صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل اول.
آسوپاس در پاریس و لندن. نویسنده جورج اورول. راوی سعید مظفری. تهیه کننده ویدا بابالو. اقتباس شنیداری فاطمه حاج زمان. صدا بردار روشنک بهرامزاد. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. زندگی حقیقی نویسندگان پشت پرده های مه‌آلوده است. آنچه ما از آنان می‌خوانیم اغلب خودشان نیستند. تصویر دنیایی است که در ذهن خلق کردند. عبور از جهان داستان‌ها و رسیدن به خود حقیقی نویسنده خودش یک جور ماجراجویی است. آنچه می‌شنویم بخشی از زندگی نویسنده معروف انگلیسی جورج اورول از زبان خودش است. نویسنده معروفی که صاحب دو کتاب مزرعه حیوانات و 1984 میباشد. صبح زود فریادهای زن صاحب هتل سکوت خیابان کوکتر پاریس را می شکند. مادام از کثیف شدن دیواری یکی از اتاقهای هتلش شاکی است. او به پیاده رو می آید و سر مستأجر طبقه سوم فریاد می زند. خانم تو هیچ فکر کردی کی هستی؟ می میری مثل بقیه احساسا رو از پنجره بندازی بیرون؟ کی گفته روی کاغذ دیواری لهشون کنی تا جاشون بمونه؟ نکنه فکر کردی هتل ارث پدرته؟ زن طبقه سوم سرش را بیرون می آورد. می گوید دهنت را ببند. ندید ودید. در کمتر از چند ثانیه پنجره های رو به خیابان باز می شوند. اهالی به دو دسته تقسیم شدند. طرفدار مادام و پشتیبان های مستأجر. دعوا بالا می گیرد. صدای داد و بیداد کل خیابان را برداشته است. عبور دسته سوار نظام به معنای ختم جدال است. با دیدن سوار نظام ها همه ساکت می شوند و رژه منظمشان را تماشا می کنند. این روایت کوتاه برشی از یک صبح معمولی در خیابان کوکتور پاریس است. خیابانی باریک پر از ناله پیرمردها و بوی تعفن زباله. محله پر از جار و جنجال بود. پلیس‌ها جرأت مداخله نداشتند. اسم هتل من دترو آموانو بود. هتلی پنج طبقه با دیوارهای به نازکی چوبی کبریت. هتل 40 اتاق کوچک داشت. اتاقا تاریک بودن و کثیف. مسئول هتل مادام اف بود. زنی که به استخدام کارگر برای تمیزکاری اعتقادی نداشت. خودش هم وقت نمی‌کرد جارو و گردگیری کند. همه جا پر از خاک و کثافت بود. برای پوشاندن شکاف‌های دیوار 5 لایه کاغذ دیواری صورتی روی هم چسبانده بودند. کاغذ دیواری‌هایی که با گذشت زمان لانه ساس‌ها شده بود. صبح چشماتو که باز می‌کردی ساس‌ها جلوی چشمت رژه می‌رفتند. شبان برای گشت و گذار در اتاق از سقف پایین می‌آمدند و وقتی امان آدمو می‌بریدند فقط گوگرد چاره ساز بود. سازها از دود گوگرد فراری بودند. تا بوش پخش شد به اتاق بغل می رفتن. اما چیزی نمی گذشت که از اونجا بیرون می شدن. دوباره روز از نو، روزی از نو. هتل منم مثل بقیه هتل‌های خیابون ویران و زباردر رفته بود. با این تفاوت که مستأجراش بیشتر با هم صمیمی بودن و دلیل اصلی صمیمیتشون هم اخلاق خوب مادام اف و شوهرش بود. هر کس پاشو تو هتل میذاشت لاقل یک هفته میموند. اجاره اتاقا بین هفته 30 تا 50 فرانک بود. بیشتر مسافران خارجی بودن که وضع مالی درست حسابی نداشتند. یکی لباس کهنه جمع میکرد، یکی سنگ تراش بود و دیگری کارگر ساختمون. در بین مسافرا یه دانشجوی بلغاری بود که برای آمریکایی‌ها کفش‌های خاص می‌دوخت. پسر از صبح زود تا 12 ظهر 10 جفت کفش می‌ساخت. در ازاش هم پول خوبی می‌گرفت. بعدم آماده می‌شد تا به کلاسش تو دانشگاه سوربن برسه. اتاق دیگه‌ای برای مادر و پسری بود که با هم زندگی می‌کردن. مادر از صبح زود جوراب پولدارا رو وصله می‌کرد. پسرم از روی شکم سیری به سر و وضعش می رسید و با پول مادرش تو کافه‌های پاریس وقت می گذروند. اوضاع تمام مسافرای هتل به همین منوال بود. کمی بالا و پایین فرقی نداشتن. راستشو بخواین تمام اهالی همه پاریس همینطوری بودن. آنری نمونه مردم مفلوک پاریس بود. مردی جنده پوش و قد بلند که کارش باز کردن چاه فاضلاب بود. اون خیلی حرف نمی زد. سکوتو خیلی دوست داشت. از لابلای جملات کمش فهمیده بودیم پیش از این راننده تاکسی بوده و زندگی روبراهی داشته، ولی خیانت نامزدش مرد بیچاره رو دیوونه کرده بود. بعد از زد و خورد با نامزدش زندانی شده و بعد از آزادی مثل مجنونا از این چاه فاضلاب به اون یکی میرفت و خودشو با کثافت مشغول میکرد. مرد دیگه بود که 6 ماه تو پاتنی محله پولدارای لندن بود. پیش پدر و مادرش زندگی میکرد. اون 6 ماه دیگه هم تو پاریس میموند. الکلی تمام عیاری بود. یا تو رخت خواب ولو میشد یا گوشه کافه مینشست و پرت و پلا به هم میبافت. اگه میشد داستان زندگی هر کدومشون رو نوشت، قصه های جالبی از آب در میمانن. اما برای داستان من معرفی کوتاهی از هر کدومشون کافیه. من درباره فقر مینویسم. اولین برخوردم با فقرم تو این محله و هتلاش بود. محله‌ای که مثل کلاس درس پنجره جدیدی رو به زندگیم گشود. پنجره‌ای که پایه و اساس آیندم شد. زندگی تو محله ما خاص و به یاد موندنی بود. کافه هتلم اتاقی کوچیک با کفه آجری بود. کافه با چند تا پله به پایین می‌رفت. میزا همیشه نوچ و کثیف بودن. کارگرا با چاقوی زامندار سوسیس خرد می‌کردن. مادام اف با لبخند رضایت به مشتریاش نگاه میکرد. گاهی هم براشون اشعار عاشقانه میخوند. به جرأت میتونم بگم اصرا نصف مشتریای هتل تو کافه به این کوچیکی جمع شدن. همیشه آرزو میکردم یکاش کافه با همین انرژی و حال و هوا تو لندنم بود. گفتگوهای رد و بدل شده تو کافه مثل محله و هتلاش عجیب بود. شارل از خوش صحبتهای کافه بود. جوانی از خانواده‌های پولدار و تحصیل کرده که از خونه فرار کرده بود. اون از هر فرصتی استفاده می‌کرد تا با حرفای شیرینش حاضرین رو به وجد بیاره. صورتش مثل صورت بچه‌ها ظریف بود. وقتی می‌خواست حرف بزنه، جوری حرکت می‌کرد که انگار می‌خواد برقصه. آدم خاصی بود. عقاید عجیب و غریبی هم داشت. یادم میاد یه بار تصمیم گرفت در خطابه طولانی معنای عشق رو برای حاضرین کافه توضیح بده. در بین سخنرانیش تعریف کرد چطوری از برادرش دزدی کرده و پولو در چه کارایی هزینه کرده. آخر سرم معلوم نشد چیزی که میگه هوس عشق یا همون غریزه خودمونیه. وقتی حرفاش تموم شد، حضور با تعجب و همدیگه نگاه میکردن. مطمئنم همه تو دلشون میگفتن عمرمونو پای حرفای مالی خولیای این جوون شیرین عقل داریم هدر میده. زندگی در کوکتور فقط 1.5 سال طول کشید. اما تو همه مدت کوتاه کلی ماجرا داشتم. یه روز پسندازم تر کشید. البته حقوق تدریس خصوصی زبان انگلیسی هم بود. اما کفاف یه هفته زندگی تو پاریس رو نمیداد. من باید دنبال کار میگشتم. ولی بدون تصمیم قبلی تعمونده پولم رو به عنوان اجاره یه ماه موندم تو هتل پیش پرداخت کردم. بعدم دنبال شغلی مناسب گشتم. می‌خواستم راهنما و مترجم یکی از شرکت‌های توریستی بشم. اما یه اتفاق نابهنگام معادلاتمو به هم ریخت. یه روز جوانی ایتالیایی به هتل اومد. ظاهر خاصی داشت. اون چیزی بین یه ولگرد و روشنفکر بود. مادام اف اجاره 1 هفته رو پیش پیش ازش گرفت. جوانم 6 شب تو هتل موند و با خیال راحت از روی کلیدا یه سری برای خودش ساخت. شب هفتم جوانک به 10-12 تا اتاق دستبرد زد و فرار کرد. اتاق منم از دزدی در امون نموند. تنها شانسی که آوردم این بود که پول کم ته جیبمو پیدا نکرده بود. بعد از این اتفاق مجبور شدم با 6 فرانک در روز زندگی کنم. با این اوضاع و سر و وضع امکان گشتن دنبال یک کار جدید و در خور توجه برام امکان نداشت. کدوم توری مرد گرسنه‌ای رو برای راهنمای توریستاش انتخاب میکرد؟ این اتفاق آغاز حرکتم تو مسیر فقر شد. چیزایی رو دیدم و کارایی کردم که تا پیش از این حتی تصورش هم نمی کردم. تا اون روز فکر نمی کردم فقر تا این اندازه پیچیده باشه. فقط می دونستم وحشتناکه. اما حقارت و فرومایگی حاصل از اون برام قابل پیشبینی نبود. جمع کردن خورده های نون و پنهانکاری های اجباری حال آدمو خراب می کنه. به خصوص برای کسی مثل من که داشت برای اولین بار فقر رو تجربه می کرد. بدترین قسمت فقر ظاهرسازیشه. باید وانمود کنی همه چیز خوبه. باید دروغ پشت دروغ بسازی. باید با جوابای بیپای و اساس خیال رخشوی محل رو راحت کنی که لباساتو به رخشوری دیگه نبره. نامه هایی که به دستتون رسیده رو بی جواب بذارید. چرا؟ چون پول تمر نداره. از همه بدتر غذا خوردنه. باید هر روز ساعت ناهار از هتل بیرون بزنین تا بقیه فکر کنن به رستوران رفتین، در حالی که روی صندلی پارک نشستین و نون پنیر سق می‌زنین. ریزکاری‌هایی هم این وسط باید رعایت بشه. باید حواستون باشه ابعاد نون به اندازه‌ای باشه که تو جیبتون بتونین مخفیش کنین، وگرنه خیلی زود لو می‌رین. بعضی وقت مجبور میشین کل پول روزتون رو به سلمونی محل بدین، چون خودتون هنر به خرج دادین و یه تنه به موهاتون گند زدین. اینجور وقتا باید دست و دلباز بود و به سلمونی اعتماد داشت. این وسط اتفاقای پیشبینی نشدم کم نیستن. وقتی برای خودتون شام شیر گرم تدارک دیدین، یه ساس چاق تلپی میفته وسط ظرف شیرتون. یه دفعه هم نونوایی محل تصمیم میگیره دیگه نون نصفه نفروشه. بعضی اوقات هم از سر بیکاری تو محلهای خوب شهر قدم میزنین، اما همون موقع یکی از دوستای قدیمیتون رو از دور میبینین. سراسیمه میپرین تو کافه تا با دوستتون رو در رو نشین. اون وقت مجبورین با آخرین پولای تعجیبتون یه فنجون قهوه بخرین تا صاحب کافه شاکی نشه. بوی غذاهای تازه برای کسی که هر روز مجبوره نون و پنیر بخوره بزرگترین عذابه. اعتراف میکنم چیزایی که گفتم باعث شد گاهی فکر دزدی به سرم بزنه، اما بزدلتر از این حرفا بودم. این شد که از بیجانی ساعتها روی تختم می افتادم و به سقف اتاق خیره می شدم تا بلکه فرجی بشه. مصیبتهایی رو که گفتم در صد ضرب کنین، نتیجهش میشه مفلس بودن این جانب. تو پاریس دانشجوهای هنرمند، آدمای بیکار و هزاران نفر دیگه در حومه شهر همینطوری زندگی می کنن. منم ناخواسته وارد همین قشر شدم. اما چون تجربه کافی نداشتم پولم خیلی زود تموم شد. بنابراین مجبور بودم لباسامو تو بسای کوچیک جاسازی کنم و به مغازه دست دوم فروشی ببرم. بالاخره غذا مهمتر از لباس بود. صاحب مغازه مردی یهودی بدعنقی بود. مردی با موهای قرمز و چشمای ریز. مدام با مشتریاش دعوا میکرد. تا کسی وارد میشد داد میزد و میگفت دوباره اینجا پیدات شد؟ تو فکر کردی من خیریه باز کردم؟ بازم خنزر فنزراتو آوردی بندازی به من؟ همیشه هم در قبال اشناس پایین ترین مبلغ میداد. برای کلاه عزیز و نونوارم 1/5 قیمت خریدشو بهم داد. در طول 3 هفته تمام پولمو خرج کردم. مجبور بودم با پول کمی که از تدریس خصوصی زبان انگلیسی میگیرم سر کنم. نمیدونستم اوضاع بدتری هم تو راهه. البته یکی از ویژگی های فقر اینه که بابت آینده نگران نیستین، چون اصلا نمیدونین آینده براتون وجود داره یا نه. از حق نگذریم فقر مایه دلگرمی هم میشه. میپرسین چطور؟ همین که همیشه از فقر و بیپولی میترسین، اما به درجه از آسوپاس رسیدین که با فقر کنار اومدین. خنده داره. به خودتون میگین من از پسش برمیام، بعد چشماتون رو میبندین و آرامش عمیقی رو تجربه میکنین. یه روز ناگهان کلاس هم تعطیل شد. یکی از شاگردان تنبلیش اومد سر کلاس بیاد. اون عذرمو خواست. شاگرد دیگم هم بیخبر اتاقش رو تحویل داد و رفت. حالا من موندم و یه چندر از ته جیبم. پولیش کفاف خریده یه نونم نمیداد. چاره جز گره گذاشتن لباسام نداشتم. مجبور شدم مادام افو تو جریان بذارم، چون اگه اون نمیدونست عذرم به هم ریخته اجازه نمیداد چمدون لباسامو از هتل بیرون ببرم. به مغازه گروهی رفتم. سالونی بزرگ که دور تا دورش صندلی چیده بودن. باید وسایل روی پیشخون میذاشتم. شماره میگرفتم و منتظر میشستم. کارشناسا ارزش وسایلم رو مشخص میکردن. لباسام سالم و نو بودن. با خودم حساب کردم کم کم از فروششون 200 فرانک نصیبم میشه. تو همین فکر و خیال بودم که متصدی شمارم رو صدا زد. شماره 97، 70 فرانک. با تعجب نگاش کردم، ولی میدونستم اگه چونو بزنم لباسامو پس میده. وقت مجبور بودم دست خالی برگردم. 70 فرانکو برداشتم و برگشتم به هتل. از تمام لباسا کت رنگ رو رفته برام مونده بود و پالتوی آبرومند. یه پیرهن اضافی هم نگه داشتم. گفتم شاید روزی به کارم بیاد. بعد رسیدم به هتل. مادام اف مشغول تمیزکاری بود. دنبالم اومد. معلوم بود نگران اجارشه. آروم گفت چقدر دستتو گرفت؟ من آه بلندی کشیدم و به دروغ گفتم 200. چشمش برق زد. پس لباسات از اون پارچه‌های انگلیسی خوبه. با ذوق و شوق به راه رو برگشت. جاروشو برداشت و زمینو جارو کشید. من نفس عمیقی کشیدم. مشکلم برای یه روز حل شد. دو روز بعد اتفاق جالبی افتاد. دروغم به حقیقت پیوست. برای مقاله‌ای که چند ماه پیش ازم منتشر شده بود 200 فرانک دستمزد گرفتم. با اینکه برام سخت بود، اما تمام پول رو دو دستی تقدیم مادام اف کردم. بعدش عزممو برای پیدا کردن کار جزم کردم. یاد دوستم بوریس افتادم. مطمئن بودم که اون کمکم می‌کنه. من بوریس رو اولین بار تو بیمارستان دیدم. به خاطر ورم مفاصل پاش بستری شده بود. اونم مثل خودم نویسنده بود. کم کم با هم صمیمی شدیم. جوان بود. هم سن و سال خودم بود. هیکلی و خوش قیافه بود. اما از وقتی پاش مشکل پیدا کرد، راه رفتن براش یک کمی مشکل شد. به مرورم چاق شد. بوریس مثل بقیه پناهندهای روسی سرنوشت عجیبی داشت. مادر پدر ثروتمندش تو جریان انقلاب کشته شده بودن. خودش هم دوران جنگ تو هنگ دوم تفنگدارای سیبری خدمت کرده بود. وقتی جنگ تموم شد، اون کارهای مختلفی رو تجربه کرد. تا قبل از مشکل پاش، باربری تو میدون تربار، کارگری تو کارخونه و ظرفشویی رو تجربه کرده بود. آخر سر هم ترفیع گرفت و پیش خدمت شد. میگفت روزی 100 فرانک انعام میگیره. راست و دروغش با خودش. اما هدفش مثل تمام پیشخدمت‌ها جمع کردن پول و زدن رستورانی جمع و جور بود. با تمام سختی‌هایی که کشیده بود، دوران جنگ و بهترین دوران زندگیش می‌دونست. سرش پر از استراتژی‌های نظامی و نظریه‌های فرمانده‌های معروف جنگی بود. هر چیزی که رایه‌ای از جنگ داشت خوشحالش می‌کرد. بوریس کافه گلوسری دلیلا رو خیلی دوست داشت. می‌گفت مجسمه یکی از افسران مهم جنگی سردر کافه اونو یاد خاطراتش میندازه. تنها دارایش بعد از انقلاب مدال‌ها و عکساش بود. اونقدر این گنج براش عزیز بود که حتی برای گرویی هم به مغازه نصب بردشون. هر وقت منو میدید همه رو روی تخت ورم کرد و شروع کرد به توضیح دادن. می گفت ببین رفیق، این منم. اینجا فقط 20 سالم بود. فکر کن تو 20 سالگی سروان بودم. ببین چقدر آدم زیر دستم بود. همه از هم حرف شنوی داشتن. با ناراحتی نفس عمیقی می کشید و می گفت زندگی دیگه بالا پایین داره. یه روز سروان ارتشی، یه روزم حتی کسی آدم حسابت نمی کنه. یادم سال 1916 با افتخار یه هفته تو هتل ادواردست اقامت کردم. اما 4 سال بعد التماسشون میکردم استخدامم کنن. آخر سالم با 1000 منت نگهبان و ظرفشور هتل شدم. اما عیب نداره. لااقل میدونم خوب زندگی کردن یعنی چی. بوریس بعدش همیشه سکوت میکرد تا من حرفی بزنم. دلش میخواست چیزی بگم تا حال و هوای هر دومونو عوض کنه. فهمیده بودم با اینکه عاشق جنگه، اما اونقدر پیش خدمتی کرده که حتی طرز فکرش هم مثل پیش خدمتش شده. همش منتظر شانس در خونش رو بزنه. آرزو داره یه روز یه مشتری با دادن انعام هنگفتی پس اندازش رو بیشتر بکنه تا زودتر یه رستوران برای خودش افتتاح کنه. تجربه های مشتری های خاصش برام جالب بود. تعریف میکرد یه مشتری آمریکایی داشته که هر شب 100 فرانک بهش انعام میداده. چند ماه بعد خبر رسید همین مشتری دست و دلباز به جرم اختلاس به آمریکا بازگردونده شده. وقت گذرونی کنار بوریس برام خوشایند بود. با هم حرف می‌زدیم و شطرنج بازی می‌کردیم. با اینکه خودش نویسنده بود به من میگفت نویسندگی نون و آب نداره. مگه اینکه با دختر یه ناشر ازدواج کنی. بیا پیش خانه، پیش خدمت شو. هم قدت بلنده، هم انگلیسی خوب حرف می‌زنی. قد یادت باشه سیبیلاتو بزنی. بذار پام یه خورده رو به روش خودم کمکت میکنم که یه جای خوب استخدام بشی. حالا که پول نداشتم شکمم رو سیر کنم، معنای حرفای بوریس رو درک میکنم. باید پیداش میکردم. خیلی وقت بود ازش خبری نداشتم. مطمئن بودم اگه نتونه سفارش کنه پیش خدمت بشم، میتونه تو ظرفشورخونه یه کاری برام دست و پا کنه. با فکر کردم به بوریس خیالم راحت‌تر شد. با همین فکر و امید آروم‌تر از شبای قبل خوابم برد. آخرین آدرسی که از بوریس داشتم هتلی تو کوچه مش دبلان مانتو بود. پرسان به هتل اقامتش رسیدم. اما تا رسیدم تمام آمار و آرزوهام از استخدام تو هتل و انعام روزی 100 فرانک فرو ریخت. محل زندگی بوریس کوچه باریک و کثیف بود. کوچه‌ای که از محل زندگی خودم هم فقیرانه تر بود. با احتیاط داخل شدم. سراغ بوریس رو از متصدی بدعنق هتل گرفتم. فهمیدم تو اتاق زیر شیروانی زندگی میکنه. بدترین اتاق هتل. از 6 ردیف پله‌های تو در تو بالا رفتم. هر چقدر به اتاقش نزدیکتر میشدم، بوی گند زباله و سوپ آماده بیشتر میشد. میدونستم سوپ آماده برای کساییه که از گرسنگی در حال مرگن. روبروی اتاق ایستادم. چند ضربه به در زدم. صدایی نیومد. آروم درو باز کردم. اتاق خیلی کوچیکی بود. غیر از یه تخت فلزی و یه صندلی کهنه وسیله دیگه‌ای نداشت. زیر لب گفتم صد رحمت به اتاق خودم. بوریس بدون لباس روی تخت خوابیده بود. منو که دید به زور چشمشو باز کرد. یا مسیح مقدس، کمرم داره میشکنه. داد زدم چی شده، مریضی؟ با ناله گفت نه بابا، از گشنگی رو به موتم. دیر اومدی رفیق، من دیگه رفتنیم. من با عجله دویدم پایین نون خریدم، چون بوریس تا نونو دید خودشو روی زمین پرت کرد و تو یه چشم به هم زدنی نصفشو خورد. کمی که حالش جا اومد تعریف کرد بعد از مرخص شدن از بیمارستان چون پاش شل بوده از هتل اخراجش کردن. میگفت یک هفته بین بشکه‌ها روی اسکله می‌خوابیدم و از دو هفته پیش توی این اتاق با یه مکانیک یهودی زندگی می‌کنم. مرد یهودی به دلایلی که درست نفهمیدم 300 فرانک به بوریس بدهکار بود. مرد به جای پس دادن پول اجازه داده بود بوریس شبا تو اتاقش روی زمین بخوابه. روزی 2 فرانک پول غذا هم بهش میداد. صبح که مرد سر کارش میرفت، بوریس از فرصت استفاده میکرد و چند ساعت روی تخت اون ولو میشد تا درد کمرش بهتر بشه. نه روی زمین نه روی تخت از شر ساسا در امان نبود. با شنیدن حرفای بوریس خیلی ناامید شدم. اوضاعش از منم خرابتر بود. براش توضیح دادم پولی کمی دارم. گفتم هر طوری شده باید یک کاری پیدا کنم وگرنه از هتل میندازنم بیرون. چشمای بوریس برق زد. خب بس خوبه که تو یکم پول داری. تا قبل از تموم شدنش بالاخره کار پیدا می‌کنی. گفت چند روز دیگه تو خیابون پشتی یه رستوران روسی افتتاح میشه. قرار من مدیر داخلیش بشم. برای تو آشپزخونه کار جور میکنم. مایی 500 فرانک هم دستمزد میدم. غذای خوبم به راهه. کلی هم انعام جمع میکنی. سلامو تکون دادم و گفتم نه. چند روز دیگه دیره. موعد اجارم نزدیکه. بوریس که سر حال شده بود گفت نگران نباش. راههای زیادی جلوی پامونه. من دست خیلی پول دارم. یکیشون همین روزا قرضمو میده. این یهودی هم قرار از تعمیرگاهشون چند تا جنراتور بدزده. هر کدومشو تمیز کنیم بهمون 5 فرانک دستمزد میده. راستی بهت گفتم قبلا نامزد داشتم؟ زنا عشق یادشون نمیره. کافیه بهش نامه بدم و بگم پول لازم دارم. مطمئنم روم و زمین نمیدازه. سلامو تکون دادم و گفتم بلند شو زودتر بریم دنبال یک کاری. لبخند زد و گفت رفیق نگران نباش. از گرسنگی که نمیمیریم. ما تو این جنگ پیروز میشیم. بوریس از جاش بلند شد تا آماده بشه. اول با یه تیغ قدیمی بدون کف و صابون ریشاشو تراشید. بعد کت و شلوارشو پوشید. کراواتو جوری زد که سوراخاش معلوم نشه. کف کفششو با روزنامه پوشوند. با جوهر مشکی سوراخای جورابشو رنگ کرد. جوری به سر و ریختش رسید که کسی فکر نمی‌کرد چند وقت پیش لای بشکه‌ها تو اسکله می‌خوابیده.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir
فصل دوم.
اولی مقصد ما کافه‌ای تو خیابان ریولی بود. آدم‌های جور و جوری دور میز نشسته بودن. جلوی هر کدومشون هم یه فنجون قهوه بود. هر چند دقیقه یک بار مردی خوشتیپ شبیه آدمای مهم وارد کافه می شد. مردی یه راست به طرف پیشخون می رفت. بعد از چند لحظه متصدی که از افرادی رو که ته کافه نشسته بود صدا می زد. کافه در حقیقت بنگاه کاریابی بود. صاحب کافه هم کارگرا رو به کارفرما معرفی می کرد. 2 ساعتی که اونجا نشسته بودیم خبری از صدا کردنمون نشد. به هر حال دست خالی اومدیم بیرون. تا نزدیک غروب به چند تای هتل سر زدیم، اما هر بار ناامیدتر از قبل برمیگشتیم. مجبور شدیم 1.5 فرانک حروم کنیم و با مترو برگردیم. نزدیک هتل من که رسیدیم بوریس گفت دنبال کار گشتن فایده نداره، باید بزنیم تو کار خلاف. فقط کافی آمریکایی بپیچه توی یه کوچه خلوت. اون موقع با یه سنگ میزنیم تو سرش و جیباشو خالی میکنیم، بعدم میزنیم به چاک. اما نه، نمیشه. منم خارجیم. تو هم همینطور. خیلی زود شناسایی میشیم. بعدش باید بریم آب خنک بخوریم. تو سکوت نگاش کردم. میدونستم گرسنگی به مغزش فشار آورده. مقداری نون و شکلات خریدم. غذا به صورت برق روی بوریس اثر میذاشت. سیر که شد با هیجان یه قلم و کاغذ آورد. و اسم افرادی رو که میتونستیم برای کار بهشون مراجعه کنیم نوشت و بعدم گفت رفیق نگران نباش، دلم روشنه، خیلی زود یه کار نون و آبدار پیدا میکنیم، فقط کافیه مغزمون رو به کار بندازیم. حالا راحت بگی بخواب، فردا صبح باید به خیلی جاها سر بزنیم. بوریس که نا نداشت تا هتل خودش بره، کتش رو زیر سرش مچاله کرد و روی کف اتاق من خوابید. بوریس اشتباه میکرد. روز بعد و روزهای بعدم اوضاعمون تغییر نکرد. تا سه هفته روزا جلوی هتل پرسه میزدیم. امیدوار بودیم یکی از مدیرها بیرون بیاد تا ازش کار بخواییم. همیشه هم ناامید برمیگشتیم. همه معتقد بودن که کار هتل مناسب یه آدم شل و یه خارجی بی تجربه نیست. اسممونو به بنگاه کاریابی دادیم. چند بارم خبرمون کردن. اما چون مجبور بودیم راهو پیاده گز کنیم، همیشه دیر می رسیدیم. یه بار نزدیک بود شانس بهمون رو کنه. مدیر هتل نگاهی خریدارانه به من و بوریس کرد و بوریس سعی کرد صاف بیسته. مدیر گفت به دو نفر کارگر تو انبار احتیاج داریم. ما با خوشحالی دنبالش را افتادیم. دم در انبار نگاهی به بوریس کرد و گفت همکاری تو لغو شد. آدم شل به چه درد کار من می خوره؟ مرتب کردن صندلی های سیرک و تمیز کردن واگن های باری رم به خاطر پای بوریس از دست دادیم. یه بار از بنگاه کاریابی با من تماس گرفتن. گفتن یه ایتالیایی محترم میخواد انگلیسی یاد بگیره و برای هر ساعت تدریسم 20 فرانک میده. کت گشاد بوریس آبرومندتر از کت رنگ و رو رفته خودم بود. با هزار امید کت رو تنم کردم و رفتم به بنگاه. تا رسیدم متوجه شدم که ایتالیایی محترم لحظه آخر از موندن تو فرانسه صرف نظر کرده. یه بارم به پیشنهاد بوریس برای باربری به بازار میوه و تربار رفتم. جوون قد کوتاهی که معلوم بود صاحب کاره جلو اومد و من براش توضیح دادم که دنبال کار میگردم. جوونک نگاهی به دست و پا من انداخت و گفت رفیق ما اینجا آدم قوی میخواییم. برو اون صندوق سیب زمینی رو بلند کن ببینم. رفتم سراغ اون صندوق. خیلی سنگین بود. نمیشد تکونش داد. چه برسه این که بلندش کنم. چیزی نگفتم. سرم انداختم پایین و از جوون دور شدم. کمی که دور شدم برگشتم پشتم و نگاه کردم، دیدم چهار مرد قوی هیکل با هم مشغول بلند کردن اون صندوقن. فهمیدم جوون خواسته منو دست به سر کنه. نام نگاری بوریس به نامزد سابقش نور امیدی تو دلمون روشن کرد، اما دخترک با جواب دندون شکنش زود ناامیدمون کرد. دختر با لحنی عاشقانه توضیح داده بود که چقدر دلتنگ بوریسه، اما چون خواهرش مریضه هر چقدر پول داره باید خرج اون بکنه. پول حاصل از فروش لباسا فقط دو هفته دووم آورد. بعد از خالی شدن جیبم حفظ ظاهر رو کنار گذاشتم. هر روز سوپ شلو و وارفته رو روی اجاق و اتاقم داغ میکردم. بوریس تواضع میکرد و به جای کاسه توی قابلم سوپ میخورد. من میدونستم این کارش برای چیه. تعداد قابلمه بیشتر بود. ایرادی بهش نمیگرفتم. هرچی باشه اوضاعش بدتر از من بود. درد پا و خوابیدن روی زمین امونشو بریده بود و بنیه روسیش باعث می شد همیشه گرسنه باشه. با این حال ناامید نبود. تو توهمش قدیسی داشت که وقتی کار به جاهای باریک می رسید کمکش می کرد. گاهی اوقات به اصرار بوریس به کلیسا می رفتیم و برای خوش آمد قدیسش شمع روشن می کردیم. اما شمع روشن کردنم برای رهایی از این فلاکت کاملا بیفایده بود. بعضی روزا بوریس هم امیدش رو از دست میداد. روی تخت می افتاد و های های شروع میکرد به گریه کردن. هم اتاقی یهودیش هم دیگه از دادن روزی دو فرانک سرباز زده بود. مدام تأخیرش میکرد. بوریس به یهودی فوش میداد و میگفت رفیق فکر کن یه یهودی منو تأخیر کنه. منی که روزی تو ارتش روسیه خدمت میکردم. ما یهودی ها رو اصلا آدم حساب نمیکردیم. بهمون گفته بودن توف سرباز روس نباید حروم یهودی ها بشه. یادمه یکیشون یه بار میخواست بچهش رو به من بفروشه. من قبول نکردم. حالا وزنمو ببین. افتادم زیر دست یکی از همون آدمای بی‌صفت. اینجور وقتا بوریس حوصله بیرون اومدن از اتاق و دنبال کار گشتن رو نداشت. منم بهش ایرادی نمیگرفتم چون میدونستم عاشق شطرنجه. کم کم خوراکیامون ته کشید. از ناچاری روزه گرفته بودم. بالاخره گرسنگی امانمو برید. یه چوب ماهیگیری قرض کردم و با امید صید یه ماهی به رود سن رفتم. ماهیا زرنگ‌تر شده بودن. دم به تره نمیدادن. بنابراین ناامید برگشتم به اتاقم. تنها کاری که در حال گرسنگی قادر به انجامش بودم خوندن خاطرات شرلوک هولمز بود. روی تخت ولو شدم و کتابو باز کردم. روز بعدش حالم یک کمی بهتر شد. انگار به گرسنگی عادت کرده بودم. بلند شدم، لباس پوشیدم و رفتم سراغ بوریس. میخواستم ازش بخوام برای مدتی روزی یه فرانک بهم قرض بده. به اتاقش که رسیدم دیدم عصبانی روی تخت نشسته و داشت فریاد میزد و فحش میداد. با تعجب پرسیدم چی شده؟ عصبانی فریاد زد که دیشب با اون یهودیه دعوای حسابی کردم. باید 2 فرانک بهم میداد اما زیر بار نمیرفت. آخر سر مجبورم کرد جلوی زانو بزنم تا پولی رو که حقمه بهم بده. شکم خالی این چیزا حالیش نیست. روی زمین زانو زدم. مردک پس فطرت پولو پرت کرد جلو. صبح که بیدار شدم دیدم جیبمو زده و رفته. دزد عوضی لعنتی. اون فلنگو بسته بود و اجاره اتاقم انداخته بود گردن من. رفیق، ما باید از استراتژی پیش دستانه استفاده کنیم. با تعجب نگاش کردم و پرسیدم گفتی چیکار کنیم؟ برگشت جدی گفت باید پالتوهامونو گرو بذاریم تا خودمونو سیر کنیم. اما قبلش باید وسایلمو از اینجا ببرم بیرون. تو کمکم میکنی؟ پیشنهادش غیر ممکن بود اما نخواستم ناامیدش کنم. پرسیدم یعنی چی؟ چیکار کنم؟ گفت اول برو هتل خودت، پالتو رو بیار، تو را جیباتو پر از سنگ بکن. دستورشو انجام دادم. با شکم به گرسنه مجبور شدم برم به هتلم و برگردم. نیمه بیهوش با جیبی پر از سنگ به اتاق بوریس برگشتم. اون وسایل و مدالاشو لایه روزنامه قدیمی پیچیده بود. چمدونشو پر از سنگ کرد تا متصدی هتل متوجه خالی بودن چمدون جامونده تو اتاق نشه. زمانی که بوریس وسایل جابجا میکرد من به مغازه گلویی نزدیک هتلش رفتم. از وقت بعد صاحب مغازه از اون مردای ریزبین بود. از اذیت کردن مشتری ها لذت میبرد. نگاهی به وسایل کرد و به بهانه نبودنشون تو چمدون ردشون کرد. من با ناراحتی به هتل برگشتم. بوریس وقتی لباسا رو دید ابرو در هم کشید و گفت اب نداره رفیق، یه استراتژی دیگه میچینیم. متصدی هتل عاشق حرف زدنه. من میرم سرش گرم میکنم. هر وقت صرفه کردم تو با چمدون از هتل بزن بیرون. من خیلی نگران بودم. با این حال قبول کردم. بوریس پشت پیشکون رفت متصدی هتل رو به حرف گرفت. با صدای بلند حرف میزد و گاه گاه میخندید. تک صرفه به نشونه خروج هم زد. من خیلی سریع از پشت هیکل درستش رد شدم. از هتل رفتم بیرون. بدون لحظه توقف تا اولین چهار راه رفتم. کمی بعدم بوریسم به من پیوست. دوباره به مغازه گروی رفتیم. بازم ذات خراب مرد فرانسوی گل کرد. نبود مدارک شناسایی رو بهونه کرد و وسایلمون رو رد کرد. سرخورده و غمگین رفتیم به هتل. بوریس تو اتاق موند. من تنهایی رفتم به مغازه گروی. از وقت بعد اونجا هم بسته بود. پشت درش نوشته بود بعد از ظهر مغازه رو باز میکنه. 3 ساعت دیگه باید بدون غذا سر میکردیم. یه دفعه چشمم به یه سکه افتاد. با هیجان خودم رو روی زمین انداختم و سکه رو برداشتم. رفتم 2 تا سیب زمینی خریدم و برگشتم به هتل. با آب به زور سیب زمینی ها رو پایین دادیم. بعد از 2 روز گرسنگی بهترین غذای عمرمون بود. نیرو که گرفتیم سرمون رو با شطرنج گرم کردیم. عصر دوباره رفتیم سراغ گرویی. با ترس و لرز پالتوها رو روی پیشخون گذاشتیم. دعا دعا میکردیم پول خوبی دستمون رو بگیره. ارزش پالتوها خیلی نبود. اگه 10 فرانک هم بابتش میداد ما کلامون رو میداختیم بالا. شمارم رو صدا زدم. با دلهره رفتم جلو. متصدی بدون حرف یه اسکناس 50 فرانکی گذاشت جلو. چشمان برق زد. اسکناس رو برداشتم و دویدم بیرون. انگار روی ابرا دارم راه میرم. خودم رو به اتاقم رسوندم. بوریس روی زمین نشسته بود. اسکناس رو پشتم قایم کردم. بوریس یه نگاهی به صورتم انداخت و گفت خیلی پول دستمون رو نگرفت نه؟ لبخندی زدم و اسکناس 50 فرانکی رو نشونش دادم و با شادی فریاد زد 50 فرانک؟ بیمعتری پول رو برداشتیم و به یکی از رستوران‌های متوسط شهر رفتیم. حسابی دلی از عصا در آوردیم. بعد از 3 روز گرسنگی بهترین اتفاق خوردن غذای کامل و یه نوشیدنی بود. بوریس از بعضی دوستای روسیش کمی پول قرض گرفت. با خیال راحت دنبال کار گشتیم. یه روز بوریس با شوق و ذوق اومد سراغم و گفت ببینم رفیق، تو از سیاست چیزی سر در میاری؟ شونه‌هامو انداختم بالا و گفتم نه. بوریس گفت عیب نداره، منم از سیاست چیزی نمیفهمم، اما یکی از دوستای روسم گفته انجمنی مخفی مربوط به کمونیستا جاسوس بولشویکای روس رو جذب میکنن. انجمن یه نشریه سیاسی تو مسکو چاپ میکنه. به مقاله‌ای در مورد وضعیت انگلستان نیاز دارن. تو هم که انگلیس فوت آبه. پس دست به جنبون. چشمم گرد شد. گفتم امکان نداره. من از کجا وضعیت الان انگلیس رو بدونم که بخوام نقدش کنم؟ بوریس با هیجان گفت کاری نداره. یه روزنامه انگلیسی بخر، مطالبشو برعکس کن. جوری که کمونیستا خوششون بیاد. سلامو تکون دادم و گفتن باشه، قرار بذار بریم ببینیمشون. چند روز بعد دوست بوریس اومد سراغمون. سنفری به ساختمون نزدیک پارلمان رفتیم. سردرش نوشته بود خوشرویی. چند دقیقه بیرون ایستادیم تا مطمئن بشیم نیروهای امنیتی ما رو زیر نظر ندارن. وارد که شدیم یه زن فرانسوی از پشت پیشخون بلند شد و خیلی خونسرد گفت مردای روس طبقه بالا. و ما بدون حرف از پله‌ها رفتیم بالا. مردی جدی و بد اخلاقی جلوی در اتاقم رو گرفته بود و تو تاریکی ایستاده بود. تا منو دید اخم کرد و گفت اسم رمز. من و بوریس زبونمون بند اومد. دوست بوریس جلو رفت و در گوش اون مرد یه چیزی گفت. مرد اخمش باز شد. کنار رفت تا ما وارد اتاق بشیم. روی دیوار اتاق پوسترهای لنین خودنمایی میکرد. روزنامه‌های زیادی جلوی مردی با ریش پرپشت تلمبار شده بود. مرد اخم کرد و گفت چرا با خودتون لباس کثیف نیاوردین؟ بوریس پرسید برای چی؟ مرد فریاد زد و گفت برای اینکه لو نریم، چون اگه کسی دیدتون فکر کنه اومدین خوش‌رویی. با رسیدن 2 خبر مهم، بارگاه‌های امید توی دلمون روشن شد. خبر اول این بود که هتل ایکس نیاز به نیرو داشت. از طرف دیگه، صاحب روس رستوران و هتل خیابون کمرس هم برگشته بود. به دیدارش رفتیم. تو راه بوریس چند بار توقف کرد. ضرباتی به صورتش زد تا رنگ پریدگی ناشی از گرسنگی کمتر به چشم بیاد. تو سالن هتل مردی میانسال و خوش لباس به استقبالمون اومد. بوریس میگفت این مرد تو ارتش روسیه خدمت میکرده. مرد کت و شلوار به روزی پوشیده بود. بوی عطرش آدمو مست میکرد. من عقب‌تر ایستادم. بوریس جلو رفت و به زبان روسی با مرد خوشو بش کرد. فکر کنم از خاطرات مشترک قدیمیشون هم یادی کردن. همسر مرد که زنی فرانسوی و چاق بود، کمی دورتر ایستاده بود. زن با چشمای ریزش ما رو تحت نظر گرفته بود. کمی بعد مرد به طرف من اومد. مضطرب شدم. سعی کردم مثل پیشخدمتی ماهر رفتار کنم. مرد جلو اومد و دستمو محکم فشار داد و گفت: بوریس میگه تو انگلیسی هستی. حتما گلف خوب بازی میکنی نه؟ من با اعتماد به نفس لبخندی زدم و گفتم: بله همینطور آقا. مرد به شونم زد و گفت: قول بده هر وقت اینجا استخدام شدی بهم گلف یاد بدی. من عاشق گلفم. مرد من و بوریس و همراه خودش تو فضای کوچیک و نیمه کاره رستورانش چرخوند و گفت: دو هفته دیگه اینجا افتتاح میشه. اجازه بدین طراحی داخلیش رو تموم کنیم، بعد میبینین که چه جای قشنگی از آب در میاد. من نگاهی به در و دیوار کردم. صاحب هتل سعی کرده بود فضای ساختمون معماری قرون وسطا رو برای مشتری‌ها تداعی کنه. اما به نظر می‌رسید رنگا با هم هماهنگ نیستن. در بین صحبتش گفت یه تاریخچه ساختگی برای هتل منتشر کرده. نوشته مکان فعلی هتل در قرون وسطا مهمانسرای معروفی بوده. مهمانسرایی که شارل بزرگ روز چند شب اونجا اقامت داشته. آخر سرم قول داد بوریس و مدیر داخلی رستورانش میکنه، در ضمن گفت کار خوبی هم برای من دست و پا میکنه. بعدش خدافظی کردیم و اومدیم بیرون. صادقانه بگم من مطمئن بودم از این هتل آبی برای ما گرم نمیشه. رفتار و برخورد صاحب هتل بیشتر شبیه کلاهبردارا بود. با این حال شوق و ذوق بوریس برای مدیر شدن اجازه نداد واقعیت رو ببینیم. حرفم تأثیری روش نذاشت. معتقد بود گرسنگی زیاد بدبینم کرده. دو هفته انتظار کافی بود تا به رویاهامون برسیم. روزای بعد دوباره رسیدن. پولمون تموم شد. دو روز پشت سر هم گرسنه موندیم. روی نیمکت پارک میشستیم و پشت کاغذپاره ها منوی غذای مورد علاقمون رو لیست میکردیم. شاید تو یه وعده 12 نوع غذا و نوشیدنی مختلف برای خودش در نظر میگرفت. بعدها وقتی پولدار شدیم فهمیدم توان خوردن تمام اون غذاها رو داره. یه شب از فرط و گرسنگی بی‌حس و حال روی تخت افتاده بودم که فریادهای بوریس از خیابون منو دم پنجره کشوند. نونی تا شده توی یه دستش بود، عصاشم تو دست دیگرش. مرتب فریاد می‌زد و می‌گفت: رفیق، بالاخره بدبختیمون تموم شد. من تو هتل ایکس کار پیدا کردم، ماهی 500 فرانک می‌گیرم. امروزم روز اول کارمه. حسابی می‌تونیم دلی از عصا در بیاریم. از انصاف نگذریم. بوریس آدم با معرفتی بود. بعد از 10-12 ساعت کار سخت با پای شرش اومده بود سراغ من. قرار شد روز بعد در ساعت استراحت بعد از ظهر به پارک نزدیک هتل برم. میخواست کمی غذا کش بره و برای من بیاره. روز بعد بوریس به قرارش عمل کرد. با یه کاغذ لوله شده توی جلیقه‌اش به دیدنم اومد. نگاهی به محتوی لای کاغذ انداختم. یه تیکه نون و چند برش گوشت گوساله و یه تیکه پنیر و شیرینی خامه‌ای بود. غذاها با هم قاطی شده بودند. خوردن چنین ترکیبی تو پارکی که پر از دخترای جوان بود صورت خوشی نداشت. اما انقدر گرسنه بودم که به این چیزا فکر نمی کردم. با ولع هدیه بوریسو خوردم و به حرفاش گوش دادم. اون موقع فهمیدم توی یه چاپخونه کار میکنه. البته کارش در حد یه پیش خدمت نبود، ولی از هیچی بهتر بود. 3 روز به همین منوال گذشت. بوریس تا چشم نگهبان رو دور میدید برام غذا میورد. خیلی زود مشکلمون حل شد. یکی از ظرفشورهای هتل کارش رو رها کرد. با رفتن اون ظرفشور به سفارش بوریس من جاشو گرفتم. بالاخره روزای خوب از راه رسیدن. حالا من و بوریس هر دومون کار داشتیم. موسیقی
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
هتل ایکس هتلی مدرن با معماری رومی بود. مدیر کارکنان یا همون معاون مدیر هتل که یه جوان ایتالیایی و مغرور بود، روز اول در مورد تجربم تو ظرفشویی سوالاتی ازم کرد. البته وقتی فهمید انگلیسی هستم خیلی سخت نگرفت، فقط گفت همین که انگلیسی هستی کافیه، بیشتر مسافرهای ما آمریکاییان. من فقط چند تا کلمه انگلیسی بلدم، بیا دنبالم تا کار امروز تو بهت بگم. من بدون حرف دنبالش را افتادم. جوان ایتالیایی منو تحویل سرکارگر داد و رفت. سرکارگرم مثل خودش اهل ایتالیا بود. سرکارگر نگاهی به سرتاپای من انداخت و گفت حواست باشه اینجا همه کار منم، اگه مثل بچه آدم رفتار کنی اوضاعت خوب میشه، ولی اگه بخوای جفتک بندازی خودم گردنتو جوری میشکنم که نتونی زنده بمونی. حالا بیا بریم. منم دنبالش رفتم. از راهروی پرپیچ و خم زیر هتل رد شدیم. سقف راهرو انقدر کوتاه بود که من مجبور شدم خم بشم. آشپزخونه، قسمت‌های ظرفشویی و شستشوی لباس زیر هتل بود. تو فضای بزرگ و تاریک. اونجا بوی آتیش به همراه صدای وزوز پخت و پزم میومد. زن رخشور پیشبندی آبی و چند تا دستمال برای پاک کردن ظرفا بهم داد. مرد ایتالیایی گفت غذای کارکنای هتل رو میبری طبقه بالا، اتاقشون هم تمیز میکنی. از همون روز کارم رو تو هتل ایکس شروع کردم. اول باید با سینی به آشپزخونه میرفتم. آشپزخونه گرم بود و بوی غذا هوش از سرم میپروند. 12 تا آشپز با عجله از این طرف به اون طرف میدویدن. کمک آشپزها مواد اولیه رو آماده میکردن. 3 تا ظرفشورم ظرفای کثیف رو میشستن. تو آشپزخونه همه عجله داشتن و عصبانی بودن. انگار مسابقه بود و باید زودتر به خط پایان می رسیدن. سرآشپز با سبیلای از بناگوش در رفته وسط آشپزخونه می زد و کار زیر دستا رو نظارت می کرد. اولین روز تا وارد شدم سینی رو روی اولین پیشخون گذاشتم. سرآشپز اخ می کرد و گفت ببین چه احمقایی رو به اسم کارگر برای ما می فرستن. فکر کنم از دیوونه خونه فرار کردن. ببین روانی، جای سینی اینجا نیست. اینو تو کله پوکت فرو کن. سرآشپز تا تونست بدو بیرا بهم گفت و دوباره برگشت سر جاش. بعد از 1-2 ساعت کار فهمیدم بدو بیرا شنیدن از آداب کار کردن تو هتله، اما به نظرم شنیدنش از گرسنگی کشیدن بهتر بود. به این علت هیچ اعتراضی نکردم. سرکارگر ساعت 4:30 به ما استراحت میداد، اما چون باید دوباره سر ساعت 5 کارمون رو شروع میکردیم نمیارزید که از ساختمون هتل بریم بیرون. تا ساعت 5 تا 9 شب هم بیوقفه کار میکردیم. یکی از روزهای اول مشغول کار بودم که سرکارگر با ملایمت صدام زد و که من خیلی تعجب کردم، چون بارها منو با لقب وصلی ناجور عوضی صدا کرده بود. نفهمیدم چرا یه دفعه اینقدر مهربون شد و مؤدب صدام کرد. کار بس رفیق، فعلا بیا غذا بخوریم. یه نوشیدنی هم کش رفتم. بیا کیف کنیم. اون روز فهمیدم لحن خشک کارگرای هتل مختص ساعات کاریه. تو زمان استراحت رفیق هم دیگه میشن. به هر حال با بقیه غذای مونده کارکنا یه دلی از عصا درآوردیم. حالم خوب بود و احساس میکردم آدم جدیدی شدم. کارم هم دوست داشتم. البته معلوم نبود تا کی منو بخوان. فعلا نیروی کمکی هتل بودم و روزانه دستمزد میگرفتم. شبا دربون پولمو میداد. البته مقداری از دستمزدمو به اسم مالیات کش میرفت. بعدا فهمیدم مالیات ها رو تو جیب خودش میذاره. قبل از رفتن دربون با دقت لباسامو بازرسی کرد تا مطمئن بشه چیزی بر نداشتم. 2 روز بعد آخر وقت مدیر کارکنای هتل اومد سراغم و گفت سرکارگر هتل ازت راضیه، میتونم باهات یه قرارداد 1 ماهه ببندم. خیلی خوشحال شدم. بالاخره یه کار ثابت پیدا کرده بودم. یهو یاد قرارمون با هتلدار روسی افتادم. آروم گفتم من قراره یه جای دیگه مشغول کار بشم. نمیشه قرارداد منو 2 هفته‌ای ببندین؟ مدیر پشتشو به من کرد و همونطور که داشت میرفت از اتاقش بیرون گفت نه. قراردادای ما حداقل 1 ماه هست. منم هیچی نگفتم. سرم انداختم پایین و اومدم بیرون و رفتم به ایستگاه نزدیک هتل. چون با بوریس اونجا قرار داشتم. ماجرا رو برای تعریف کردم. تا حالا ندیده بودم اینقدر عصبانی بشه. داد زد و گفت احمق، تو به خاطرات نسیه‌ای که معلوم نیست تا بیفته نقد از دست دادی؟ برات متاسفم. منم آروم گفتم خب این اخلاق نیست. وقتی هتل دوستت را افتاده من قرار دادم و با هتل ایکس ویل کنم برم. عصبانی تر شد و با هرس گفت اخلاقی؟ آخه کی تو پاریس از یه ظرف شور توقع کار اخلاقی داره؟ میدونی اصلا لیاقتت گشنگی کشیدنه. نباید برات کار جور میکردم. با تعجب پرسیدم اگه وسط کار ویل کنم برم دستمزدم چی میشه؟ دندوناش رو هم فشار داد و گفت یه خورده مغزتو به کار بنداز. ازشون بخوا بهت روزانه حقوق بدن. الانم تا کفریم نکردی برگرد بگو غلط کردم و بهشون بگو باهات قرارداد بندم. بدون حرف و بحث برگشتم به هتل. مدیر کارکنان رو پیدا کردم. اعلام کردم از کار تو جای دیگه منصرف شدم. همون موقع قراردادم رو امضا کردم و به طور رسمی کارمند هتل شدم. بعدا فهمیدم عذاب وجدانم بی جهت بوده. چون راحت ترین کار برای هتل دارای پاریس اخراج ظرفشورا بعد از اتمام فصل مسافرانست. من کارم رو با یه قرارداد رسمی شروع کردم. 4 روز در هفته تو چایخونه مشغول بودم. یه روز به کمک پیشخدمت طبقه 4 میرفتم و یه روزم به جای یکی از ظرفشورا کار میکردم. روزای یک شنبه تعطیل بودم. اما گاهی مجبور میشدم جای کسی که مریضه سر کار برم. در کل از کار تو هتل ایکس راضی بودم. نظم و بزرگی هتل کارو برای کارکنانش راحت تر کرده بود. فقط بعضی وقت راهروهای پیش در پیچ و گرمش آدمو کلافه میکرد. چایخونه زیرزمینی تاریک با ارتفاعی کمتر از 2.5 متر بود و پر از کتری و قوری‌های قهوه و چای. گرماش نفس آدمو بند می‌آورد. یه طرفش 5 تا آسانسور مخصوص سفارشات داشت و انتهای دیگه‌ش هم دستگاه یخ‌ساز بود. مخصوص نگهداری شیره و کره. گاهی اوقات از شدت گرما به دستگاه یخ‌ساز پناه می‌بردم. غیر از من و بوریس یه ایتالیایی به اسم ماریو هم اونجا کار میکرد. کار تو چایخونه مشکل بود. چند نوبت در روز سفارشات زیاد و سرسام‌آور میشد. اسمش هم گذاشته بودیم ساعت انفجار. اولین نوبت 8 صبح بود. ساعتی که 100 تا 200 مسافر کم کم از خواب بیدار میشدن و سفارش صبحانه میدادن. وظیفه ما هم آماده کردن قوری چای و قهوه و خرد کردن نان و شمردن حبای قند و تکی کردن کره و ریختن شیر و مربا و کار کوچیک و دقیق دیگه بود. پیشخدمت ها با روپوش های آبی طبقه بالا منتظر رسیدن آسانسور صبحانه بودن تا اونا رو به اتاق مهمان ها ببرن. همه می دویدن تا سفارشت لحظه دیر نشه. همه چیز باید دقیق پیش می رفت. حتی یه حب قند هم نباید از قلم می افتد. آماده کردن صبحانه کارکنا و بردن به اتاقشون اونم وظیفه ما بود. یه روز حساب کردم تو زمان انفجار 24 کیلومتر راه میرم و میدوم. شاید به نظر شما کار تو چایخونه راحت باشه، اما فشار روحیش آدمو کلافه میکنه. باید حواست به 10-12 سفارش همزمان باشه تا چیزی جابجا نشه و قهوه ها سر نره، نیمروها ته نگیره، نونا نسوزه. ماریو راست میگفت. دست کم 1 سال زمان لازم بود تا کارگر چایخونه دستش بیاد که روال کار چطوریه. تا ساعت 10:30 صبح اوضاع به همین منوال میگذشت. گرما امانمونو میبارید. گاهی اوقات برای فرار از گرما و آتش تکای یخ سق میزدیم. گاهی وقت نمیکردیم خودمون صبحونه بخوریم. از باقی مونده چای و قهوه مشتری ها استفاده میکردیم. بعضی اوقات وقت کم میآوردیم و اوضاع به هم میریخت، به طوری که احتمال داشت یه مسافر بدون صبحونه بره بیرون. البته ماریو همیشه به کمکمون میومد. من تازه کار بودم و بوریس اغلب از زیر کار در میرفت. بوریس کار تو چایخونه رو در شأن خودش نمیدید. اما ماریو با 14 سال تجربه همه چیزو مدیریت میکرد. با یه دست چای میریخت و با دست دیگرش نیمرو درست میکرد. در ضمن حواسش به نون توست و قهوه‌ام بود. برای همین مدیریتش حقوقش دو برابر ما بود. ماهیانه 1000 فرانک می گرفت. ساعت 10:30 اوضاع آرومتر می شد. نوبت تمیز کردن چایخونه و برق انداختن ظروف برنجی می رسید. نوبتی به سرویس بهداشتی می رفتیم و سیگار می کشیدیم. تا ساعت 12:30 که موعد انفجار دوم می رسید، کار اصلی ما بردن غذا از آشپزخونه ها بود. ما مطمئن بودیم که از فوش آشپزا بی نصیب نمی مونیم. آشپزا از صبح جلوی فر عرق می ریختن و منتظر کسی بودن تا کلافگیشون رو سرش خالی کنن. رأس ساعت 2 آزاد می شدیم. کت و شلوار می پوشیدم و از زیر زمین تاریک و گرم هتل به هوای آزاد پرواز می کردیم. دیدن نور خورشید هر روز برامون تازگی داشت. گاهی اوقات آشپزا و کارکنای هتل رو می دیدیم که توی کافه ها مشغولن. رفتارشون با ما مهربون بود. حتی گاهی نوشیدنی هم مهمونمون می کردن. بیرون از فضای کاری خبری از تحقیر و توهین نبود. همه دوستانی کنار هم می شستیم. ساعت 1:05 به هتل برمی گشتیم تا دمدمای غروب سرمون شلوغ نبود. تو آرامش میزا رو تمیز می کردیم و قهوه جوش ها رو برق می انداختیم. اما حدود ساعت 7 کار از انفجار می گذشت و آشوب بزرگ به پا می شد. ساعت شام 100 تا 200 مسافر هر کدوم 5-6 نوع غذا سفارش می دادن و 50-60 نفرم مسئول آماده کردن سفارشات می شدن. راهروهای زیرزمین پر از همهمه می شد. کارگرها از این سو به اون سو می دویدن و هم دیگه می خوردن و به راشون ادامه می دادن. مطمئنم هر چقدر در مورد سختی کار و پیچیدگی ساعت آشوب براتون بگم، بازم حق مطلب رو ادا نکردم. چیز جالبی تو این آشوب وجود داشت. نظم در دل این همه بی نظمی. بهترین زمان کاری من تو هتل ایکس روزایی بود که به پیشخدمت طبقه 4 کمک میکردم. آبدارخونه با آسانسور به چایخونه وصل میشد. هوای مطبوع و خوبی هم داشت. کار ما برق انداختن لیوانا و ظرفای نقره‌ای بود. پیشخدمت پسری محترم و جوان بود. تنها که بودیم مثل یک دوست با من برخورد میکرد. اما اگه کسی دور و برمون میگشت رفتارش جدی میشد. قانون هتل اجازه نمیداد رفتار پیشخدمت با آشپز محترمانه باشه. با این حال از بودن در کنارش لذت میبردم. با اینکه این آدم زندگی پرفراز و نشیبی داشت، اما روی پای خودش ایستاده و مشغول کار بود. طرز لباس پوشیدن و رفتارش هم واقعا تحسین برانگیز بود. روزای بد کاریم روزای ظرفشوییم بود. بشقابا با من نبودن. اما 13 ساعت شستن قاشق و لیوان کار طاقت فرسایی بود. اونم با مواد شوینده‌ای که فقط تو فرانسه استفاده میشه. موادی که اونطور باید کف نمیکرد. سر غذای پیشخدمت هم کار من بود. محل کارم تو این روزا دخمه کوچیک و کثیفی بود که درش مستقیم به سالن غذاخوری باز میشد. باورتون میشه؟ فاصله بین این دخمه کثیف تا سالن مجلل غذاخوری فقط 1 در 2 لنگه بود. دخمه بوی کف عرق و غذای مونده میداد. پشت یه میز پیشخدمت ها میشستن و سالاد درست میکردن. بعد هم صورتشون رو تو سینک مخصوص آبکشی ظروف میشستن. تو آینه خودشون رو مرتب میکردن و مثل نجیبزادهی واقعی وارد سالن غذاخوری میشدن. یه بار مسئول خدمتکارا به خدمتکاری تازه وارد که ظرفی رو شکسته بود بد و بیرا گفت. بعد خودشو تو آینه نگاه کرد، دستی به سر روش کشید و با گردن افراشته به سالن غذاخوری رفت. همین آدم بی‌نزاکت چنان مؤدبانه جلوی مشتری خم و راست میشد که مشتری خجالت میکشید به چنین انسان محترمی سفارش غذا بده. نفرت انگیزترین کار برای من شستن ظرفا بود. به نظرم 13 ساعت سرپایی ایستادن و انجام این کار توجیهی نداشت. زنی که کنار دستم بود 3-9 سالی ازش گذشته بود، اما همیشه با آرایش غلیظ و کلاگیس بلوند جلوی سینک میستاد و ظرف میشست. گاهی آواز شادی هم زیر لب زمزمه میکرد. خیلی دلم خواست مثل اون زن آروم و بیخیال باشم. هفته دوم کاریم مدیر هتل منو به اتاقش احضار کرد. برخلاف همیشه با لحن عصبانی فریاد زد و گفت: کی تا حالا یه ظرفشو رو با سیبیل دیده؟ از فردا با این ریخت و قیافه نبینمت. سیبیلاتو باید بتراشی. شیرفهم شد؟ چشمم از تعجب گرد شد. سرم تکون دادم و از اتاقش رفتم بیرون. بعدا فهمیدم طبق یه قانون نانوشته تو هتل فقط آشپزا اجازه دارن سیبیل بزنن و این برتریشون رو نسبت به پیشخدمتا و بقیه کارکنای هتل نشون میداد. نظام طبقاتی تو هتل پیچیده بود. حدود 110 کارمند مثل پادگان دستبندی شده بودن. بالاترین رتبه رو مدیر هتل داشت. کسی که ما هرگز اونو نمیدیدیم، اما میدونستیم باید غذاش رو با دقت بیشتری آماده کنیم. نظم و شهرت هتل وابسته به مدیرش بود. درجه بعد مختص مدیر داخلی بود. کسی که مدیر پیشخدمت رو بود هیچ وقت خودش از کسی پذیرایی نمیکرد، مگر اینکه مهمان لرد یا یه مقام بلند مرتبه سیاسی بود. با این حال تا روزی 200 فرانک هم انعام گیرش میومد. موقع غذا توی اتاق مجزا میشست و توسط دو کارآموز پذیرایی میشد. به همین ترتیب جایگاه آشپزها، پیشخدمتها، رخشورها مشخص بود و حقوق متناسب با کارشون براشون در نظر گرفته بودند. از همه پایین‌تر ما کارگرای چایخونه بودیم، افرادی که همه تو سرشون میزدن و کمترین حقوقشون رو نادیده میگرفتن. هر کدوم از شغلها مخصوص ملیتی خاص بودن. کارمندای دفتری و آشپزها فرانسوی بودن. ایتالیایی ها و آلمانی ها پیشخدمت، عربا، سیاه‌پوستا و بقیه اروپایی هم وظیفه ظرفشویی داشتن. به نظرم هنرمندترین دوستان نگهبانای هتل بودن. نگهبانا موقع خروج لباسهای ما رو میگشتن تا غذا مخفی نکرده باشیم. بعدش دستمزد روزانه‌مون رو میدادن. به قدری تو کارشون ماهر بودن که تو 6 هفته کار من تو هتل 114 فرانک از حقوق 500 فرانکیمو کش رفتن، بدون اینکه خودم بفهمم. چون تو قراردادم خواسته بودم که روزانه حقوق بگیرم. دزدیدن حقوق یک شنبه ها و ندادن اضافه کار براشون کار خیلی راحتی بود. روزای آخر وقتی فهمیدم که چه کلای سرم رفته دیگه خیلی دیر شده بود. اما چون نمیشد حرفامو ثابت کنم 25 فرانک بهم دادن. بعضی پیشخدمت ها شخصیت عجیبی داشتن. یکیشون یه جوان تحصیل کرده بود که تا قبل از بیماریش توی شرکت تجاری مهم کار میکرد. اما بعد از اطلاع از بیماری نادرش اخراج شد و زندگی سختی رو پشت سر گذاشت. خودش رو برای داشتن کار پیشخدمتی خوششانس میدونست. میگفت همین که یه آدم مریضی مثل اون توی یه هتل معروف بتونه مشغول به کار بشه چیزی از معجزه کم نداره. جاسوس بودنم شغل متداول پیشخدمتا بود. یه بار بین دو تا پیشخدمت دعوا شد. یکی اون یکی رو تهدید کرد و گفت مطمئن باش به پلیس میگم که تو جاسوس ایتالیایی هستی. آدمای عجیب و غریب زیادی به هتل میمدن و میرفتن. یه بار یه مرد صربستانی به عنوان نیروی کمکی به چایخونه اومد. 6 تا زبان میدونست. به زیر و بم کار هتل هم حسابی وارد بود. تا ساعت 12 ظهر مثل برده‌ها کار کرد. اما ساعت 12:01 آدم دیگه ای شد. پیپشو روشن کرد و شروع کرد به کشیدن پیپ و تو راه رو قدم زدن. کار بالا گرفت. مدیر هتل خودش اومد و فریاد زد: احمق، مگه نمیدونی اینجا نباید پیپ بکشی؟ مرد یه سربستانی با خونسردی گفت: کسی تالا بهت گفته قیافت شبیه خوکه؟ توهین مرد سرب همه رو محکوب کرد. مدیر هتل از شدت عصبانیت سر شد و فریاد زد: تو اخراجی، برو بیرون. مردم بی خیال وسایلش رو برداشت و از در هتل رفت بیرون. قبل از خروج بوریس دنبالش دوید و به زبون روسی کلی باش حرف زد. فهمید کار اون مرد همینه. هر روز به هتل‌های مختلف میره و تا ظهر کار میکنه. در نتیجه هتل مجبور بود حقوق کل روزش رو بهش بده. برای همین تا 12 ظهر سخت مشغول کار میشد. بعدش یه بلوایی به پا میکرد تا اخراجش کنند. به این ترتیب با روزی 4 ساعت کار کردن حقوق 11 ساعت رو میگرفت. کم کم قواعد کار تو هتل دستم اومد. وجود نظم در عین بی‌نظمی ظاهری. این ویژگی اصلی کار تو هتل بود. آشپز نمیتونست استیکو 2 ساعت قبل از سفارش آماده کنه. مجبور بود چند دستور غذایی رو همزمان با هم در ساعت نهار اجرا کنه. همین مسئله باعث به هم ریختگی اوضاع آشپزخونه میشد. ساعت‌های غذا همه رو عصبانی کرده بود و همه به هم فحش میدادن. اما در حقیقت با این کار همدیگر تحریک میکردن تا سریع‌تر کار کنن. محترمانه ترین کار رو آشپزا داشتن. کسی بهشون امر و نهی نمیکرد. خودشون هم خوب میدونستن که شهرت هتل بستگی به غذایی داره که به دست اینا تهیه میشه. پس سعی میکردن همه چیز درست و به موقع اجرا بشه. به نظرم مهارت اصلی آشپزا در مدیریت زمانشون بود و کیفیت غذا در رتبه بعدی قرار داشت. سرآشپز هتل ایکس فقط 3 یا 4 غذا آماده میکرد. چند صد سفارش دیگه توسط آشپزهای دیگه آماده میشد. البته سرآشپز قبل از بردن غذا به سالن غذاخوری یا اتاق مسافر خودش غذاها رو بازرسی میکرد تا چیزی کم و کسر نباشه. پیشخدمت‌ها حال و هوای مخصوصی داشتن. تو چارچوب ذهنیشون خودشون و افرادی پولدار و صاحب هتلی مجلل تصور میکردن. مدام دوروبر مشتری های ثروتمند میچرخیدن و انعام میگرفتن. همیشه هم شانس شرکت تو مهمونی های پولدارا رو به عنوان پیشخدمت داشتن. به نظرم ظرفشورا اوضاعشون با همه فرق داشت. کارشون نه نیاز به مهارت داشت نه آینده‌ای داشتن. فقط سرعت عمل لازم بود. باید با کار تورانی تو محیطی کثیف کنار می اومدن. تنها امیدشون این بود که دری به تخته بخور و کار ساده تری مثل تمیز کردن توالت ها نصیبشون بشه. با این حال غرور مخصوص خودشون رو داشتن. غروری که از زحمت کش بودنشون ناشی می شد. دوست داشتن کار راه اندازیشون به چشم بیاد. در حقیقت هم همینطور بود. یادم از یه شب یه لرد انگلیسی حواس هلو کرد. پیشخدمت‌ها تو سر خودشون می‌زدن که تو هتل ایکس یه هلوی پیدا کنم، ولی هیچ هلویی تو هتل ایکس نبود. یکی از ظرفشورهای آلمانی گفت نگران نباشین، بسپرین به من. بلافاصله از هتل زد بیرون، ولی بعد از 10 دقیقه برگشت، 4 تا هلو از یه رستوران نزدیک هتل دزدیده بود. پیشخدمت‌ها میوه رو به لرد رسوندن و کلی انعام گرفتن. کارای هتل با اصول پیش می رفت، اما یه اشکال اصلی وجود داشت. مشتری برای خدمات خوب پول می داد، اما کارمندا و کارگرها فقط برای انجام وظیفه حقوق می گرفتن. این یعنی ممکن بود خدمات خوب نباشه، اما وظایف به نحو احسن انجام بشه. مثالی می زنم، مشتری نمی دونست ما برای بریدن کره دستمالو نمی شوریم، یا اگه نونی زمین بیفته همونو فوت می کنیم و می زاریم تو بشقاب. حتی گاهی از کنار سوزگاهی که تو سبد نون بول می‌خوردن به راحتی رد می‌شدیم، چون وظیفه‌مون نبود سوسکا رو دک کنیم. وظیفه ما برق انداختن بشقابا و ظروف نقره‌ای بود که مشتری ببینه و لذت ببره. مهم بود که همه چیز سر وقت و منظم انجام بشه. رعایت نظافت کارمون رو عقب می‌انداخت و همین علت آشپزخونه کثیف‌ترین جای هتل بود. سرآشپز موقع بررسی استیک به جای چنگال با دست تکه گوشت رو بالا میگرفت و پشت روش رو نگاه میکرد و میذاشت داخل بشقاب. نوبت بررسی سس که میشد باز انگشتاش به کمکش میومدن. با انگشت کنار بشقاب دست میکشید و انگشت آغشته به سس رو تو دهنش میذاشت. دوباره و سه باره این کارو تکرار میکرد. وقتی مطمئن میشد غذا مناسبه با یه دستمال چرک رد انگشتاش رو از روی بشقاب پاک میکرد و اون وقت اجازه میداد پیشخدمت‌ها غذا رو ببرن بذارن سر میز مشتری‌ها. از همون موقع فهمیدم هر چقدر بیشتر برای غذا پول بدی، مجبور غذای دستمالی شده تری بخوری. تو رستوران‌های ارزون تا این حد وسواس وجود نداره. استیکو با چنگال از ماهیتابه برمی‌دارن، تو بشقابی که می‌خوان می‌ذارن و یه راست می‌ذارن جلوی مشتری. تنها غذایی که خوب و تمیز درست میشه، غذای مخصوص کارکنان و هم مدیر بود. به بخش خدمات هتل سر می‌زدین، چرک و کثافت از سر روش می‌برید. بدتر اینکه مدیر هتل به اسم خرید مواد اولیه مرغوب مشتری‌ها رو سرکیسه می‌کرد. اون تمام مواد غذایی رو فلی و درجه چندم می‌خرید و به اسم مواد مرغوب به خورد مشتری می‌داد. البته آشپزها هنر معجزه‌گری داشتن. با همین مواد نامرغوب غذای خوشمزه و آبرومند تحویل مشتری می‌دادن. توی جمله کثیفی تو لایه‌های پنهان هتل بیداد می‌کرد. هر وقت پای حرف پیشخدمت ها می‌شستیم، از کثافت‌کاریشون داستانای بامزه‌ای تعریف می‌کردن. با این وجود هتل ایکس جز 10 هتل معروف و خوب پاریس بود. دلیلش هم مشتریای آمریکایی بودن. اونا غذای خوبو نمی‌شناختن. راحت میشد با نوشیدنی و یه بشقاب خوراک مرغ مجلسی سرشون کلا گذاشت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
دو هفته از کارم تو هتل میگذشت. یه روز تو ساعت استراحت با بوریس قدم زنون رفتیم به هتل روسی. هنوز خبر از افتتاح نبود. صاحب هتل مثل دفعه قبل با خوشرویی ازمون استقبال کرد، اما این بار 5 فرانک ازم قرض گرفت و قول داد موقع حقوقم که میخواد بهم بپردازه این پولم حساب کنه. اونجا بود که فهمیدم چه خوب شد توصیه بوریس رو قبول کردم. نباید معطل باز شدن این هتل میشدم. زندگیم با ظرفشویی هماهنگ شده بود. هر روز یه رو به 6 از خواب میپریدم و لباسی رو که از چربی خوش شده بود با عجله میپوشیدم و از هتل میزدم بیرون. از کنار رفتگرا و کارتون خوابا رد میشدم تا به مترو برسم. با هر ضرب و زوری بود خودم رو تو مترو میچپوندم و راهی هتل ایکس میشدم. تو هتل یه راست به زیر زمین میرفتم و تا ساعت 2 بعد از ظهر رنگ آفتاب رو نمیدیدم. اما در عوض تو ساعت استراحت یا میخوابیدم یا به کافه می رفتم. پیش خدمت ها و ظرفشورا همین دوتا انتخاب رو داشتن. 3 ساعت بعد دوباره به زیرزمین برمی‌گشتم و تا 9 شب مشغول کار می شدم. بعد دوباره مترو، هتل و خواب. البته قبل از خواب یه سری به کافه محل می زدم. کافه پاتوق عربا بود. عربا هر شب با دعوا و درگیری سرمون رو گرم می کردن. این زندگی هر روز من بود. انگار به حداقل راضی بودم. مثل یه هیولایی بودم که فقط غذا میخواد تا سیر بشه. خیلی خوشحال بودم چون هم پول اجاره خونه رو داشتم و هم غذا. روزی 4 فرانک هم پس انداز میکردم. اون روزا تازه ارزش خوابو فهمیدم. برای ظرفشویی زحمت کش هیچ چیز لذت بخشتر از خوابیدن نیست. یادم میاد یه بار وقتی تا چشمم گرم شد که بخوابم یه قتل فجیع زیر پنجره اتاقم اتفاق افتاد. سراسیمه پشت پنجره رفتم، قاتلا رو موقع فرار دیدم. تمام مسافرای هتل سراسیمه از پله‌ها رفتن پایین. منم دنبالشون رفتم و بالا سر جنازه ایستادیم. فرق سر مرد بیچاره با آهن 2 نصف شده بود. بعد از چند دقیقه جمعیت متفرق شد. هر کس به اتاق خودش رفت. عجیب بود. 5 دقیقه بعد از وقوع قتلی که به این وحشتناکی بود، من برگشتم به اتاقم و دوباره خوابیدم. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. اوضاع تمام اهالی محل همینطور بود. چه معنی داشت ما کارگرا برای جنایتی پیش پا افتاده از خوابمون بزنیم؟ با پسانداز هفتگیم در دوراهمی‌های شنبه شبای اهل محل شرکت می‌کردم. تو کافه هتل جمع می‌شدیم تا نیمه‌های شب شعر می‌خوندیم و شادی می‌کردیم. برنامه همیشگی شنبه شبا با سخنرانی فوره تمام می‌شد. فوره سنگتراشی میانسال بود که آخر هفته‌ها برامون سخنرانی می‌کرد. می‌گفت وقت هوشیاری کمونیسته. سخنرانیاش همه در متن میهن‌دوستی و پیروزی فرانسه تو جنگ جهانی بود. یه بار اهل محل تصمیم گرفتن سر به سرش بزنن. وقتی سخنرانیش تموم شد، یه دفعه یکی از دخترای جوان از گوشه کافه فریاد زد: زنده باد آلمان! بقیه هم همراهش کردن. فوره خیلی عصبانی شد. با تمام توان فریاد می‌زد. میخواست به جمعیت حمله کنه که حالش بد شد و هر چی خورده بود بالا آورد. مادام اف کشان کشان فوره رو به اتاقش برد، ولی کافر رو تمیز کرد. مردم دوباره شروع کردن با آواز خوندن و شادی کردن. مادام اف هم مثل نازما پشت پیشخون ایستاد و دیگه اجازه نداد کسی زیاده روی کنه. یه بار شارل از اون داستانهای عجیب و غریبش تعریف کرد. روی چهارپایی ایستاد و بلند گفت: خانم و آقایان، اجازه بدیم براتون داستانی آموزنده تعریف کنم. شاید یه روزی به کارتون بیاد. ماجرا به روزایی برمیگرده که چیزی نداشتم بخورم. چند سال پیش نامزد زیبایی داشتم. مدتی اوضاعمون به هم ریخت. سه روز تو خونه گرسنه افتاده بودیم. تمام این مدت مطمئن بودم با هوش سرشارم یه راه حلی پیدا میکنم. یهو جرقه تو ذهنم روشن شد. یاد زایشگاه دولتی افتادم، همون جایی که به زنهای باردار غذای مجانی میدن تا تشویق بشن بازم بچه بیارن. نامزدم از گرسنگی داشت به خودش میپیچید. بهش گفتن برو بگو حاملم. متکایی هم بهش دادم تا بذاره زیر دامنش. دخترش ساده رفت تو زایشگاه، کلی هم ازش پذیرایی کردن. بهش سوپ و سیب زمینی و گوشت دادن. نامزدم هم تا خرخره خورد و آخر سرم یه خورده نون و پنیر برای من کش رفت. تا وقتی پول دستمون بیاد کار نامزدم همین بود. یه سالی از ماجرا گذشت. یه بار دوتایی داشتیم تو خیابون قدم می‌زدیم که یهو نامزدم دست و پاشو گم کرد و گفت: شارل، اون زنی که داره به طرفمون میاد پرستار زایشگاهه، همونی که بهم قضا میده، بیا فرار کنیم. ولی دیگه دیر شده بود. پرستار با صورتی گرد و سفیدش اومد جلو، به نامزدم لبخندی زد و با مهربونی گفت: چطوری دخترم؟ به سلامتی زایمان کردی؟ همونطور که دوست داشتی بچت پسر شد؟ نامزدم هول شد، زیر لب گفت: نه خانم. زن لبخندی زد و گفت: اشکال نداره دخترم، بازم خدا رو شکر کن. نامزدم سرش رو انداخت پایین و پرستار چشماش گرد شد. میدونستم اگه بفهمه بچه‌ای در کار نیست ما رو میندازه زندان. تندی گفتم: دو قلو داریم خانم، یه دختر و یه پسر. زن بیچاره از خوشحالی جیغ کشید و بهمون کلی تبریک گفت. بله، این بود نتیجه هوش و استعداد ذاتی بنده. داستان جالب شارل شبمون رو ساخت. مادام اف هم اخماش باز شد و از ته دل خندید. حدود دو ماه از کارمون تو هتل ایکس میگذشت که یه مرتبه بوریس غیبش زد. یه هفته بعد موقع برگشت تو خیابون دیدمش. خیلی خوشحال بود. با هیجان گفت: هی رفیق، دیگه از کار تو چایخونه راحت شدیم. فردا هتل دوستم افتتاح میشه. فقط یه کم خورده کاری داره که با هم انجامش میدیم. امروز کت مخصوص پیشخدمتیمو از گرو در میارم. با اینکه چشمم آب نمیخورد ولی قبول کردم. فردا به هتل دوستم بوریس رفتم. وقتی در رستوران رو باز کردیم معنای خورده کاری رو فهمیدم. دکور ساختمون کمترین تغییری نکرده بود. صاحب هتل که پول کارگرها رو نداشت بده، ما رو آورده بود تا 10 روز مجانی براش کار کنیم. می‌خواست با بیگاری کشیدن از ما رستوران رو سر و پا کنه. آشپز که زنی چاق و ساده دل بود، وقتی دید که هنوز برق و گاز وصل نشده، گریه کنون رفت بیرون. بوریس خوشحال بود و به من امیدواری می‌داد. صاحب رستورانم مدام می اومد و به ما سر می زد. اما وقتی طلب پول می کردیم یهو قیبش می زد. با این حال رفتار مؤدبانش اجازه نمی داد باش دعوا کنیم. غیر از من و بوریس یه جوان حراف و عینکی هم به عنوان پیشخدمت دوم استخدام شده بود. جوان اهل مجارستان بود. می گفت دانشجوی انصرافی پزشکیه. تلاش می کرد ما رو با افکارش آشنا کنه. ژول عقاید کمونیستی داشت. معتقد بود از هر فرصتی باید استفاده کرد و زیر کار در رفت. خاطرات و تجربیاتش در این زمینه رو در اختیار ما گذاشت. اما نه من نه بوریس حرفاشو جدی نمی گرفتیم. خوب می دونستیم تا اوضاع درست نشه باید گرسنگی بکشیم. هر روز چند طلبکار دور و بر ساختمون می پلکیدن که ما وظیفه داشتیم طلبکارا رو دنبال نخود سیاه بفرستیم تا دستشون به صاحب هتل نرسه. به خودم لعنت میفرستادم که چرا گول روسا رو خوردم و از کار تو هتل ایکس دست کشیدم. پولی برای خرید غذا نداشتم. اجاره هتلم عقب افتاده بود. هوای سخت از نگاه های مادام اف قابل تحمل تر بود. تصمیم گرفتم شب رو توی پارک بخوابم. گفتم شاید تا صبح معجزه‌ای بشه. بنابراین ناامید نشدم. اتفاقا صبح معجزه رخ داد. صاحب هتل با طلبکارا زد و بند کرد و با کلی پول به رستوران اومد. من و بوریس با اولین پیش پرداختی که گرفتیم دیدی از عزا در آوردیم. صاحب رستوران هم خیلی زود وسایل مورد نیاز رو با کمترین مرغوبیت و نازلترین قیمت خرید. چند تایی هم کارگر استخدام کرد تا تغییر دکوراسیون سریعتر پیش بره. من و بوریس سخت مشغول بودیم. جونم مثل همیشه از زیر کار در می رفت. کمی بعد متوجه شدیم کم و کسری زیاده. مثلا دستمال برای خشک کردن ظروف نو نداشتیم. مجبور بودیم از دوبارشی دربون استفاده کنیم. چون قابلمه و تابه به اندازه پخت غذا برای 10 نفر خریداری شده بود. نه 50 نفر. آخر شب به مترو نرسیدیم. کف رستوران خوابمون برد. صبح وقت چشم باز کردیم اولین چیزی که دیدیم 2 تا موش گنده روی میز بود. موشا مشغول جویدن کالباسهای باقی مونده از دیشب بودند. به نظرم نشونه خوبی نبود. دیگه مطمئن شدم این هتل پا نخواهد گرفت. پادوی آشپزخونه شدم. اسمش به شغلش می اومد. پادویی کامل. خریدای روزانه با من بود. کمک آشپزم بودم. شستن کف آشپزخونه و ظرفام وظیفه اصلی من بود. باید سفارشات هم از پیش خدمت ها می گرفتم و می دادم به آشپزخونه. آماده کردن غذای کارکنا و قهوه میان وعده شنم به عهده من بود. از 7 صبح تا 12 شب بدون لحظه استراحت کار می کردم. تازه فهمیدم کار تو هتل ایکس مثل تعطیلات بوده، به خصوص که برای این همه کار همون ماهی 500 فرانک رو می گرفتم. رستوران ما از اون رستوران های ارزون نبود. تزیینات و نورپردازی خاص هتل های روسی هم اونجا رو به مکانی مجلل و شیک تبدیل کرده بود. به واسطه روس بودن صاحب هتل و سرخدمتکار، رستوران پاتوق روس های عالی رتبه پناهنده بود. با این حال آشپزخونه بیشتر شکل زباله دونی بود. اتاقی کوچیک و نیمه تاریک که نصف فضاشو 3 تا اجاق گاز گرفته بود. دیواراش پر از قابلمه بود. فقط یه سطل آشغال کوچیک داشت که ظهر نشده پر میشد. کف آشپزخونه‌ام از خورده برنج و تکه‌های کاهو و چربی پر بود. اگه حواسمون رو جمع نمی‌کردیم، سر می‌خوردیم و کار دست خودمون می‌دادیم. خبری از انبار برای نگهداری مواد غذایی نبود. در عوض یه اتاق چوبی وسط حیاط ساخته بودن که گوشت و سبزیجات اضافی رو اونجا نگه می داشتن. موشا و گربه ها قبل از مهمونی ها از خجالت خوراکی ها در می اومدن. آب گرم هم نداشتیم. اجاق خالی هم برای گرم کردن آب نبود. باید ظرفا رو با به سرد می شستم. چربی ها می ماسید و مجبور بودم با قاشق از روی ظرفا پاکشون کنم. ماهیتابه هامونم کم بود. باید مرتب می شستم تا تمیز بشن. ماهیتابه ها مسی بودن. برای شستن هر کدوم باید 1 ساعت وقت تلف می کردم. خیلی زود دستمالامون ته کشید. پول نداشتیم دستمال تمیز از خوشرویی تحویل بگیریم. کمی بعد بازرس ها که ما رو زیر نظر گرفته بودن فهمیدن کارمند فرانسوی نداریم. دست آخرم رئیس رستوران سیبیلشون رو چرب کرد تا دست از سرمون بردارن. ما به عقضه فروشی ها و خاربار فروشی ها مغروز بودیم. از پولم خبری نبود. یعنی پولی نبود که بتونیم بهشون بدیم. تو این شرایط از من و آشپز انتظار داشتن روزی 30 تا 40 پرس غذا آماده کنیم. بعد از 1 هفته این تعداد به 100 پرس هم رسید. کار خیلی بهمون فشار می آورد. روزی 17 ساعت بدون استراحت کار می کردیم. فقط بعضی اوقات روی سخت زبانی میشستیم تا نفسی تازه کنیم. بوریس از منم بیشتر کار میکرد. اون از 8 صبح تا 2:30 شب مشغول بود. 18 ساعت کار، اونم 7 روز هفته. زندگیم وحشتناک شده بود. صبح 6 به زور خودم از رخت خواب می کشیدم بیرون، با دست و صورت نشسته و لباس کثیف راهی مترو می شدم. رأس 7 تو آشپزخونه کثیف هتل بودم. زمین پر از پوست سیب زمینی و دم ماهی بود. ظرفای کثیفم تو سینک تلمبار شده بود. قبل از هر کاری باید قهوه درست می کردم. 8 که بقیه کارکنا می رسیدن، توقع قهوه صبحگاهیشون رو از من داشتن. وقتی مشغول شستن ظرفا بودم، آشپز صدام میکرد. میخواست پیازا رو پوست بگیرم. همون موقع صاحب رستوران سفارش خرید کلم میداد. بین راه باید برای زن صاحب رستورانم لوازم آرایش میخریدم. بعد از کلی کار به آشپزخونه برمیگشتم و دوباره مشغول شستن ظرفای دیشب میشدم. 10 خدمتکارا توقع نهار داشتن. 11 زمان پذیرش مشتری بود. قبلش باید شکم کارکنا رو سید میکردیم. تا قبل از ظهر همه سعی میکردن آرامش خودشون حفظ کنن. آشپزام روحیه هنریشون رو به نمایش میذاشتن. اشعار تولستوی زیر لب زمزمه میکردن. اما با پیدا شدن سر و کله اولی مشتری ناگهان همه عجول و بدخلق شدن. بشقابای کثیف روی زمین میموندن. خورده فرمایش های احمقانه آشپز مثل مته تو مغزم فرو می رفت. بدتر این که فحشم چاشنی دستوراتش بود. تو 2 وضع به همین منوال می گذشت. در همین ساعت آشپز دچار حمله عصبی می شد، سرش رو میز می داشت و های های گریه می کرد. 3 تا 5 وقت استراحت خدمتکارا بود. البته در این زمان هم اوضاع آشپزخونه همچنان شلوغ بود. من تو ساعتهای استراحت با نهایت سرعت ظرفا رو می‌شستم. آشپزم مجبور بود غذای شام آماده کنه. 5 من و آشپز از فرط خستگی روی زمین می‌افتادیم. تنها چیزی که سرپا نگرمون می‌داشت خوردن پشت سر هم چای بود. 5:30 کار آماده کردن شام شروع می‌شد. دوباره روز از نو و روزی از نو. رأس 9 شب آشپز 2 حمله عصبی شدید دیگه داشت. انقدر که سرش روی سطح آشغال میذاشت و به خودش و زندگیش لعنت میفرستد. دست آخرم قسم میخورد که از فردا نیاد سر کار. اگه در حالت عادی بود دلمون براش میسوخت. اما تو اون شلوغی و هرج و مرج گریهاش بیشتر عصبیمون میکرد. جور که مثل همیشه از زیر کار در میرفت، دم در آشپزخونه میستد و ادای آشپزا رو در میآورد. با عصبانیت به جور نگاه میکردم. دوست داشتم خرخرش بجوم. دغدغه اصلی بوریس هم گیر آوردن انعام بیشتر بود. صادقانه بگم تنها کسی که رفتار محترمانه داشت رئیس رستوران بود. اون کاری جز ایستادن پشت پیشخون و خوشامدگویی به مشتریا نداشت. هر روز تا 12:30 شب بیوقفه کار میکردم. بعد از اون کت و شلوار کثیفمو میپوشیدم و از رستوران میزدم بیرون. هر شب صاحب رستوران جلومو میگرفت و محترمانه میگفت: آقای عزیز، ممنون از زحماتی که کشیدین. لطفاً منت بذارین و این نوشیدنی رو از من قبول کنین. به خط جملهش مؤدبانه میگفت که فکر میکردم اگه پیشنهادش رو قبول نکنم توهین بزرگی بهش کردم. نوشیدنیمو یه ذره میرفتم بالا و بعدش بدون معطلی میزدم بیرون تا به آخرین مترو برسم. اگه لحظه دیر میکردم مجبور بودم شب روی زمین تو رستوران بخوابم. بعد از 2 هفته اوضاع به هم ریخته تر شد. کم کم رستورانمون معروف و مشتری ها بیشتر شدن. باید اتاقی نزدیک رستوران می گرفتم تا تو وقت صرف جویی کنم. اما نه فرصت گشتن دنبال جای جدیدی رو داشتم، نه زمانی برای اسباب کشی. در بین همه شلوغی ها ساعت خالی پیدا کردم و به یکی از دوستام تو لندن نامه نوشتم و ازش خواستم هر چه زودتر کاری برام تو لندن پیدا کنه. خواستم از این جهنم خودم رو خلاص کنم. فشار کار زیاد باعث ضعف اعصاب همه به غیر از ژول شده بود. من و آشپز مرتب به پرپای هم دیگه میپیچیدیم. مشکلاتمون حقیر و پیش و پا افتاده بود. مثل دعوا سر جای سلطه آشغال و ریختن پوست پیاز روی زمین. بعد از چند روز همه با هم قهر کردیم. من با آشپز جول، جول با بوریس و بوریس با دربان. من و بوریس هم با هم سرسنگین شده بودیم. این وسط جول هر روز هم بلتر می شد. مدام غذا کش می رفت و سعی می کرد همه جا رو کثیف کنه. انگار دیدن کثیفی براش لذت بخش بود. معتقد بود مشتری های ثروتمند لیاقت تمیزی ندارن. رفت آمد موشا و سوسکا با آشپزخانه هم آزادانه تر شده بود. عجیب این بود که رستوران با وجود تمام مشکلات هر روز مشهورتر از قبل می شد. تا جایی که نشونه های خوب بودن رستوران پدیدار شد. حضور اولین مشتری فرانسوی اون شب همه رو هیجان زده کرد. سعی می کردن غذاها و سفارش های مرد فرانسوی رو با بهترین شکل ممکن آماده کنن. البته موفقم شدن. چون چند شب بعد مرد فرانسوی دوستاش هم همراهش آورد. به این ترتیب رستوران وارد مرحله جدید از شهرت و موفقیت شد. من نمیدونم، شاید با معیارای پاریسی رستوران ما رستورانی موفق بود. حدود 10 روز بعد دوست لندنی جواب ناممو داد. برام کار پیدا کرده بود. پرستاری از یک معلول ذهنی. خیلی خوشحال شدم. انگار داشتم رو ابرا را میرفتم. خودم رو تو تخت خوابی گرم و نرم تصور میکردم. به نظرم پرستاری از یک معلول ذهنی کار آسونی بود. در مقابل 17 ساعت کار بی‌وقفه تو آشپزخونه نمور پاریس این کار تفریح بود. دوستم از روی لطف برام کمی پولم فرستاده بود. می‌خواست لباسامو از گرو در بیارم و بلیط بازگشت به لندن رو بخرم. پس نباید معطل می‌کردم. تا نامه رو خوندم استعفا دادم. صاحب رستوران مثل همیشه شرمنده بود چون پول کافی برای تسویه حسابم نداشت. 30 فرانک از حقوقم پیشش موند. حالا که به اون روزا فکر می‌کنم می‌بینم ظرفی یه نوع برده‌داری مدرنه. پولدارا از اینکه فقرا در آسایش باشن میترسن. از طرف دیگه مجبورن کاری بکنن تا کسی بتونه مخارج خودشو تامین بکنه. ظرفشویی یا هر نوع کار یدی دیگه به انسان فقیر یه قدری قدرت میبخشه که ذهنش از کار نیافته. ذهن تعطیل هم توان اعتراض نداره. این وسط تحصیل کرده ها و مدعیان روشنفکری هم به کمک پولدارا میان و با نظریات علمیشون به استثمار بیشتر فقرا کمک میکنن. اونا تای ذهنشون معتقدن آزادی فقرا باعث اسارت پولدارا و تحصیل کرده ها میشه. به محض اینکه از هتل اومدم بیرون خودم رو به تخت خوابم رسوندم و 24 ساعت تمام خوابیدم. وقتی بیدار شدم بعد از 2 هفته فرصت داشتم دندونامو بشورم و حموم کنم و به سر و وضعم برسم. لباسامو از گرو درآوردم و با بهترین کت و شلوارم به هتل رفتم. می‌خواستم با بوریس و همکاران سابقم خداحافظی کنم. نشستم و سفارش دادم. حس عجیبیه. مشتری رستورانی باشی که زمانی برداشت بودی. بوریس از دستم ناراحت بود. میگفت درست زمانی که در آستانه پیشرفت بودم از کار دست کشیدم. هنوزم با هم در ارتباطیم. خبر دارم درآمدش خوب شده و انعامش تا روزی 100 فرانک هم میرسه. در ضمن تازگیام نامزد کرده و نامزدش هم خیلی دوست داره. من تصمیم گرفتم بدون دغدغه یک روز تو محله بگردم و از همه خداحافظی کنم. این فرصتی شد تا شارل داستان مرگ دوست خسیسش رو برام تعریف کنه. میدونستم مثل همیشه اغراق میکنه، اما دوست داشتم در آخرین روزهای زندگیم تو پاریس پای صحبتاش بشینم. شارل با هیجان از پیرمرد خسیس و پولداری گفت که مثل گداها زندگی میکرده و شلوارش از گونی بود و لباس زیرش روزنامه باطله. قبل از اینکه به پاریس بیام پیرمرد مرده بود، اما داستان مرگش هم جالب بود. گویا سر و کله جوان یهودی تو محل پیدا شده بود. شارل میگفت کارش قاچاق کوکائین به انگلیسه، کاری که به نظر ساده میومد. اون توسط یه جوان لهستانی با پیرمرد خسیس آشنا میشه. جوان لهستانی و شارل می‌خواستن پیرمرد رو راضی کنن تا بیاد تو کار قاچاق سرمایه گذاری کنه. کار ساده‌ای نبود. بیشتر از 2 هفته رفت و آمد کردن به پای پیرمرد افتادن، قسم خوردن مشکلی براش پیش نمیاد و پولدارتر میشه. پیرمرد از یه طرف طمع دیوونش کرده بود و از طرف دیگه دلش نمی‌اومد پول بی زبون رو از اون دو تا جوان نگیره و از دست بده. اما دست آخر کم میاره و بالاخره تسلیم میشه. پولو به اون یهودی دادن و بستای کوکائین هم خیلی زود به دستشون رسید. جوان یهودی هم خودشو گم و گور کرد. چند روز بعد پلیسا میرسن تو هتل. مثل اینکه یه خبرچین جریانو بهشون اطلاع داده بوده. جوان لهستانی گیج میشه. پیرمرد نمیدونه چیکار کنه. نه دلش میاد بسته ها رو از پنجره بندازه بیرون و نه دوست داره زندانی بشه. آخر سر یه فکری به ذهن هر دوشون میرسه. کوکائین رو تو جعبه های پودر آرایشی میریزن و خیلی طبیعی میذارن روی میز. پلیسا اتاق پیرمرد و جوان لهستانی رو با دقت بازرسی میکنن، ولی وقتی میخوام برن بیرون چشمشون به پودرا میفته. جوان لهستانی سعی کرد خودشو خونسرد جلوه بده، اما دستپاچگی پیرمرد خسیس پلیسو به شک میندازه. پیرمرد و جوان بازداشت میشن. میگن پیرمرد انقدر التماس میکنه و به خودش بد و بیرا میگه که پلیسا خندشون میگیره. وقتی بسته ها رو باز مایشگاه میبرن و میفهمن همه چیز تقلبیه، هرچند جوان لهستانی در ازای پول پودر آرایشی رو تحویل داده بوده، ولی خوشحال بود که گرفتار نشده. اما پیرمرد خسیس از غم اینکه پولش به همین راحتی به فنا رفته سکته کرد. شارل معتقده وقتی قلب آدم بشکنه لحظه‌ای زنده نمیمونه. پیرمردم قلب شکست و در جا مرد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
با قطار در جسر راهی لندن شدم. در طول سفر با زوجی جوان اهل رومانی آشنا شدم. برای ماه عسل به انگلیس می اومدن. مدام از من در مورد انگلیس می پرسیدن. حالا که قدر وطن رو می دونستم، توصیفاتم از کشورم اغراق‌آمیز بود. بعد از گذروندن زندگی سختم در پاریس، انگلیس برام بهشت برین بود. براشون از معماری اصیل و زیبای انگلستان گفتم. بهشون قول دادم خاطر انگیزترین سفر عمرشون رو تجربه می کنن. البته دروغم نگفتم. نعمت‌های زیبای انگلیس با پول کافی توی مشتت بود. قایقمون که به اسکله تیلبوری رسید، ساختمونی با نمای گچ و سنگ به ساحل دهن‌کجی میکرد. زوج رومانیایی چیزی نگفتن. با اشتیاق من توضیح دادم بقیه ساختمونو انقدر بدقواره نیستن. مطمئنم این ساختمونو معماری پاریسی ساختن. بازم از انگلیس تعریف کردم. وقتی قطار از زاغه‌های اطراف انگلستان رد میشد، از تمجید کشورم دست نکشیدم. خیلی خوشحال بودم. هرچی باشه به مملکت خودم برگشته بودم. یه راست به دفتر دوستم رفتم. اولین جملهش روی سرم آوار شد. سلام رفیق. متاسفم. مثل که کارفرماهات رفتن خارج. مریضشون هم بردن. البته نگران نباش. تا یه ماه دیگه بر میگردم. تا اون موقع تو میتونی صبر کنی مگه نه؟ به اون که حرفی بزنم به خیابون اومدم. به فکرم خطور نکرد از دوستم پول قرض کنم. مجبور بودم تا یه ماه گشنگی بکشم. مدتی تو خیابون پرسه زدم تا آروم بشم. من لندن خوب بلد نبودم. نمیدونستم از کجا جای خواب ارزون پیدا کنم. به هتل رفتم و نصف پول تعجیبم و بابت کرایه اتاق دادم. تا صبح 2 تا 4 تا کردم. تجربه نشون داده بود نباید بهترین کت و شلوارم رو گرو بذارم. این شد که صبح اول وقت تمام وسایلم غیر از کت و شلوارم رو به امانت به ایستگاه قطار سپردم. با لباسی که برام باقی مونده بود به محله فقیر نشین شهر رفتم. مطمئن بودم میشه لباسامو با چند از لباس کهنه عوض کنم. شایدم یه پولی دستمو میگرفت. به هر حال وارد مغازه دست دوم فروشی شدم. جوان موبوری پشت پیشگون ایستاده بود. با تحقیر لباسامو لمس کرد و گفت جنسش تعریفی نداره، اما باشه ورش میدانم. خب در عوضش چی میخوای؟ من آروم گفتم چند که لباس کهنه و یه مقداری پول. جوان سر تکون داد و رفت. چند لحظه بعد با چند تکه لباس کهنه و کثیف برگشت. چند سکه روی میز پرت کرد. میدونستم اگه اعتراض کنم همینم نصیبم نمیشه. تو اتاق پشتی لباسمو عوض کردم. ظرف چند دقیقه تبدیل به کارتون خوابی عاجز شده بودم. لباسم فقط کهنه نبودن. انگار چرکی عمیق روشون مسیده بود و بوی خاک میدادن. حرفی نزدم و از مغازه اومدم بیرون. اون روز فهمیدم لباس چقدر رو شخصیت و موقعیت اجتماعی آدم ها تأثیر میذاره. ترس عمیق تمام وجودم رو فرا گرفته بود. با گذشتن هر ماشین پلیسی نگران میشدم که به جرم ویلگردی دستگیر بشم. متوجه شدم وقتی زنی از کنارم عبور میکنه خودشو جمع جور میکنه تا با من برخورد نکنه. انگار از کنار گربه مرده داره رد میشه. تا ساعت 11 شب داشتم تو خیابون رو ول میگشتم. جای خواب پیدا نکرده بودم. ناگهان چشمم به مرد افتاد که لباسش شبیه لباسای خودم بود. جلو رفتم گفتم داداش تو جایی رو میشناسی تخت ارزون که رای بده؟ من جای خواب ندارم. سر تکون داد و گفت آره ساختمون اونور خیابون رو نگاه کن. همون که بالش نوشته جای خواب مناسب. برو اونجا، هم ارزونه هم تمیز. خیلی خسته بودم. خودم رو به اون ساختمون رسوندم. جای درب و داغون و قدیمی بود. پسر بچه با چشمای خواب‌آلود جلو اومد و خمیازه کشید و گفت اگه تخت میخوای یه چوق رد کن بیاد. من یه سکه کف دستش گذاشتم و دنبالش را افتادم. از پله‌ها بالا رفتیم. به اتاق تاریکی رسیدم. بوی گند و کثافت همه جا رو پر کرده بود. پنجره‌ها بسته بودن. احساس خفگی بهم دست داد. اتاق کوچک بود و ارتفاعش کم. شش نفر روی تختاشون خوابیده بودن. منم تو سکوت روی اولین تخت دراز کشیدم. تخت که چه از کنم؟ که کچوبی سفت بود با استوانه محکم به اسم بالش. گوشه از اتاق مرد هر چند دقیقه یک بار بلند می شد و سرفه‌های شدیدی می کرد. مسجد دیگه مدام کابوس می دید و توی خواب بد و بیرا می گفت. یکی دیگه هم مشکل کلیه داشت. هر نیم ساعت یه بار خودشو راحت می کرد. انقدر سر و صدا و کثیفی زیاد بود که یک ساعت هم خوابم نبرد. هوا که روشن شد خودم رو به روشویی رسوندم. می‌خواستم زودتر آبی به سر و صورتم بزنم و از ساختمون بیام بیرون. اوضاع روشویی بدتر از اتاقا بود. کف زمین پر از چرک غلیظ و چسبناک بود. حالم به هم خورد. بدون اینکه صورتم رو بشورم از اونجا اومدم بیرون. رفتم تو هوای آزاد. از روی رودخونه رد شدم خودم رو به کافه رسوندم. هرچند کافه خیلی معمولی بود، اما بعد از زندگی در پاریس با کافه‌های دلبازش دیدن چنین مکان کوچیک و خفه‌ای برام خیلی عجیب بود. نگاهی به اطراف کردم. پشت نیمکت‌ها بلند بود. انگار از 200 سال قبل تغییرش نداده بودن. کارگرها غذاشون رو لای روزنامه گذاشته بودن و می‌خوردن. یه مرد یهودی گوشه نشسته بود با عذاب وجدان ژامبون سخت می‌زد. منوی رستوران با صابون روی آینه نوشته شده بود. دختر نوجوان جلو اومد و که سفارش بگیره. آروم گفتم لطفاً یه لیوان چای و مقداری نون و کره. دختر با تعجب گفت ما که کره نداریم، فقط مارگارین هست. بعدم با جدیت گفت پس سفارش شما میشه یه لیوان چای بزرگ و دو تیکه نون و مارگارین، درسته؟ من دیگه حرفی نزدم. به طرف شرق شهر رفتم. شب رو تو مسافرخونه پنیفیلدز گذروندم. اوضاعش بهتر از مسافرخونه قبلی بود، اما اجارش هم کمی گرونتر بود. طبقه پایین آشپزخونه مشترک مستأجر بود. مراقبت از آتیش، جارو کردن آشپزخونه و مرتب کردن تخت خواب خودمونم نوبتی انجام میشد. یکی از مستأجرای با سابقم اوضاع رو رتق و فتخ میکرد. من آشپزخونه رو دوست داشتم. هواش گرم و خواب‌آور بود. بند رختی بالای آشپزخونه بود که برای خشک کردن لباسا ازش استفاده میکردیم. مستأجرا بدون لباس روی آشپزخونه میچرخیدن و منتظر میموندن تا لباساشون خشک بشه که دوباره بپوشن. رابطه بین مسافرا خوب بود. انگار تو قانونی نانوشته همه خودشون رو موظف میدیدن که با بیکارها و بیپولا درست رفتار کنن و اونا رو هم سیر کنن. موقع غذا هر که هر چیزی داشت وسط میذاشت و اجازه میداد بقیه هم از غذاش بخورن و سیر بشن. تو مسافرخونه پنیفیلدز با آدمای عجیبی آشنا شدم. مرد جوونی بود که یه بیماری لاعلاج داشت. روزهای آخر عمرش رو داشت سپری میکرد. پیرمرد از کار افتادهی بود که با کمک دیگران زنده بود. پیرمرد شکایتی نمیکرد. از زندگیش راضی بود. اما بیکاری و سوء تغذیه تو شهر آزارم میداد. تنها خوراکی رایجی که کارگرها رو سرپا نگه می‌داشت همون چای و مارگارین بود. وقتی تو شهر لندن قدم میزدی فکر میکردی وارد بنگاه کاریابی بزرگی شدی. کم کم پولم ته کشید. فقط 3 سکه برام باقی مونده بود. مجبور شدم به مسافرخونه ارزونتری تو همون محله که اسمش بو بود برم. جایی نمور و کثیف. بوی گند همه جا رو گرفته بود. نصف شب مرد مستی اومد نزدیک تختم و بالا آورد. رژه ساسا منو یاد مسافرخونه تو پاریس مینداخت. اما چیکار میکردم؟ جیبم اجازه خوابیدن تو جای بهتری رو بهم نمیداد. صبح بعد از خوردن صابونه و خرید توتون فقط 1 سکه برام باقی مونده بود. غرورم اجازه نمیداد از دوستم پول قرض بگیرم. بنابراین مجبور شدم دل به دریا بزنم و به اقامتگاه عمومی برم. بعد از یه پیاده روی طولانی ساعت 4 بعد از ظهر به محله اقامتگاه های عمومی رسیدم. پیرمردی ازبار در رفته رو دیدم که قیافش داد میزد کارتون خوابه. کنارش نشستم. جعبه توتونم و متعارفش کردم. ناگهان چشماش برقی زد و گفت یا عیسی مسیح، این توتون علا رو از کجا بردی؟ تازه خیابونگرد شدی نه؟ من سلام تکون دادم و با تعجب گفتم و شما تو خیابون توتون نداریم؟ با تمسخر گفت چرا نداریم؟ خوبش هم داریم، نگاه کن. بعدش پیرمرد در جعبه کوچکی رو باز کرد، مشتی ته سیگار نشونم داد و گفت همشون توتونن، مگه نه؟ اگه حواست رو جمع کنی و سر به زیر باشی کلی توتون کف خیابون پیدا میکنی. لبخند زدم. نمیخواستم فکر کنم مثل خودش کارتون خوابم. تو مورد اقامتگاه ازش سوال پرسیدم. اقامتگاه رو میشناخت. انگار مدت زیادی اونجا بوده. بعدش گفت اقامتگاه خوبیه. از بقیهشون بهتره. با تعجب پرسیدم مگه بقیهشون چجوری هن؟ کثیف هن. روزی 1 کاسه آب جوش و بلغورم بهت میدن تا شکمتو سیر کنی. 1-2 ساعتی با اون مرد گپ زدم. فهمیدم اهل ایرلنده. مجموعی از انوار بیماری ها رو داشت. با این حال 15 سال تو خیابون دووم آورده بود. مرد ایرلندی بعد از شکایت از زندگیش گفت چای مجانی میخوری؟ 1 ساعت مونده اقامتگاه باز بشه. سر تکون دادم. پیرمرد از روش بلند شد. بعد از بلند شدن گفت دنبالم بیا. همین نزدیکی ها چای بیسکویت مجانی میدن. البته مجبورم در ازاش کلی دعا بخونم. اما به سیر شدن شکمت میارزه. وقتت هم میگذره. و تا ساعت 6 که اقامتگاه باز بشه حوصلت سر نمیره. دنبالش را افتادم. به اتاقه که تو خیابونی فرعی رسیدیم. حدود 30 کارتون خواب دیگه هم پشت در منتظر بودن. ظاهر آبرومندی داشتن. شبیه کارگرایی بودن که زمانی سر و وضعشون خوب بوده. اما بعد از چند دقیقه درباز شد، زنی با لباس ابریشمی و صلیبی تو گردن به داخل هدایتمون کرد. دور تا دور اتاق صندلی چیده بودن. تو سکوت روی صندلی ها نشستیم. معذب بودیم. باید کلاهمون رو بر می داشتیم. برای 1 کارتون خواب برداشتن کلاه مثل لخ شدنه. سرمون پایین بود. با چای بیسکویت پذیرایی شدیم. تو همون حال زنی که دعوتمون کرده بود بین صندلی ها داشت راه می رفت و از تأثیر دعا می گفت. مجبور بودیم زیر لب چیزایی رو زمزمه کنیم تا فکر کنه که حرفاش رو مون تأثیر گذاشته. وقتی چای و بیسکویتمون تموم شد، نوبت برگزاری مراسم دعا شد. مطمئن بودم همه دنبال یه راهی برای فرارن. اما نگاه های زن باعث شد سر جامون بشینیم و ادای دعا کردن در بیاریم. بعد از 30 دقیقه مراسم آواز و مذهبی از جامون بلند شدیم و از کلیسا زدیم بیرون. یکی گفت بالاخره تموم شد خدا رو شکر. اون یکی گفت خب چای و بیسکویت مفتی خوردی، باید قیمتش هم بدی دیگه. تو این دنیا هیچی مفت به دست نمیاد. من سرمو به نشونه تایید تکون دادم. از انصاف نگذاریم چای خوبی بود. انرژیمونو برای ادامه خیابونگردی بیشتر کرد. ساعت 1:06 به اقامتگاه رسیدم. تجمع عجیبی از کارتون خوابا جلوی در بود. چهره بعضی ها داد میزد معتاد و ولگردن. بعضی هم کارگرای بیکارن که از کارخونجات اخراج شدن. از چهره هاشون به جای شرارت مهربونی میبارید. من به دیوار تکه زدم. کارتون خوابا آمار اقامتگاه های مختلف رو و هم دیگه داشتن توضیح میدادن. تازه فهمیدم اقامتگاه های لندن هر کدوم چه ویژگی خاصی دارن. تو یکی سیگار کشیدن آزاد بود ولی اون یکی کمی سر بود. اما همه ی اتفاق نظر داشتن چلسی مجللترین لونه یا همون اقامتگاه در انگلستانه. قانون کشور انگلستان اجازه نمیداد یک کارتون خواب بیشتر از 1 شب در ماه تو اقامتگاهی باشه. برای همین خیابونگردا همیشه در حال نقل مکان از جایی به جای دیگه بودن. حتی گاهی از یک شهر به شهر دیگه هم میرفتن تا گرفتار پلیس نشن. به نظرم قانون اشتباهی بود. میشد مدت طولانی خیابونگردا رو توی یه لونه اقامت داد و در قبلش ازشون کار خواست. اینطوری وبال گردن دولت هم نبودن. باید مسیر رفت آمد و شغلمونو گزارش میدادیم. من گفتم نقاشم. خیلی هم دروغ نگفتم، چون وقتی بچه بودم با آبرنگ دفترچمو خط خطی میکردم. در ضمن بررسی هم میکردن تا ببینن پولی همراهت هست یا نه. اگه بیشتر از 8 پنی داشتیم اجازه موندن تو اقامتگاهو نمیدادن. کمتر از اونم باید به نگهبان تحویل میدادیم. همگی به اتفاق گفتیم پولی همراهمون نیست. همون مقدار خیلی کم و طوری مخفی کردیم که نگهبان نتونه پیداش کنه. بعد از ثبت نام نگهبان بد اخلاق و قلچماق لونه ما رو مثل گله گوسفند هل داد به داخل ساختمون. لونه از یه حموم دستشویی و یه راهروی بزرگ تشکیل شده بود. دو طرف راهرو پر از سلولای کوچیک بود. بوی صابون و مواد ضد عفونی کننده حالمو خراب کرد. دیوارا با شلختگی تمام سیمان شده بودند. به نظرم شبیه‌ترین مکان به زندان همین اقامتگاه‌ها بودن. ما رو به صف کردن. 6 تا 6 تا تا به همون بریم. قبل از اون باید بازرسی بدنی می شدیم. ورود توتون ممنوع بود. تجربه دارا می گفتن بازرسا از زانو به پایین رو نمی گردن. برای همین چکمه‌هامون مخفیگاه توتون ها شده بود. حمام کردن حالمو بدتر کرد. یه جای کوچیک و خفه حدود 50 مرد کثیف مشغول شستشو بودن. فقط 2 تا وان وجود داشت. بوی بد پای کثیف توی وان حال آدمو به هم میزد. با اینکه بیشتر کارتون خوابا داغی آب و بهونه کردن و درست حساب خودشون رو نشستن، وانا کثافت خالی بودن. دربون با عصبانیت روبروی در ایستاده بود. مواظب بود کسی وقت تلف نکنه. وقتی نوبت حمام کردن من شد، خواهش کردم اجازه بده اول وانو بشورم، ولی با عصبانیت بهم گفت خفه شو، برو خودتو گربه شور کن و بیا بیرون. فهمیدم جایی چونه زدن نیست. کارمو تندی انجام دادم و اومدم بیرون. دربون لباسامونو گرفت و به جاش لباس کارگری کثیف و کوتاهی بهمون داد. بعدش بدون معطلی به سلولامون منتقل شدیم. سلولا 2 نفره بودن. با ابعادی 3x2 و ارتفاع کمتر از 3 متر. بالای دیوارام پنجره کوچیکی بود. تو اتاق 6 تا پتو، یه لگن و یه لوله آب گرم وجود داشت. با تعجب به دورور نگاه کردم، حس کردم چیزی کمه. یهو با تعجب گفتم پس تختش کو؟ هم اتاقیم که مردی تمیز و کمی لوچ بود پوزخندی زد و گفت تو چی فکر کردی؟ به اینجا میگن لونه، باید روی زمین بخوابی، از تخت مخت خبر نیست. من حرفی نزدم. کتامونو لوله کردیم و گذاشتیم زیر سرمون. فقط 0.5 متر بینمون فاصله بود. از هر طرف که میچرخیدم کمر درد میگرفتم. نازکی پتوها حریف صرف بودن زمین نمیشد. به ناچار نصف شب بیدار شدم. همسلولیم هم همینطور. تا صبح با هم حرف زدیم و سیگار کشیدیم. فهمیدم که تعمیرکار بوده و 3 سالی میشه که بیکار شده. ساعت 8 صبح دربون در رو باز کرد. من رفتم حموم تا صورتمو بشورم. اما کف سیاه روی آب حالمو به هم زد و این باعث شد که از این کار منصرف بشم. صبحونه مثل شام دیشب شیر کاکائو و 2 تیکه نون و با مارگارین بود. بعد از صبحونه باید به حیاط می رفتیم. قرار بود دکتر بیاد و ما رو معاینه کنه. باید لباسامونو در می آوردیم تا دکتر مطمئن بشه که آبله نداریم. صفحه برهنه کارتون خوابا رو که کنار حیاط دیدم حالم خیلی دگرگون شد. عضلات وارفته، پشتای خمیده و شکمایی به کمر چسبیده. این آدم ها سوء تغذیه دارن. نگاهم به هم اتاقی مفتاد. بدنش پر از تاول بود. ترسیدم آبله داشته باشه، اما دکتر تشخیص داده بود که از سوء تغذیه این شکلی شده. بعد از معاینه دربون اسمامونو خوند. وسایلی رو که موقع ورود گرفته بودن همه رو بهمون تحویل دادن. کوپنای غذام ظهر بینمون تقسیم شد. کوپن مخصوص کافه‌ای که اون سر شهر بود. 6 پنی می‌ارزید. دروازه باز شد و هر کدوممون به سمتی رفتیم. از شانس خوبم یه همراه داشتم. سر صف معاینه با کارتون خوابی ایرلندی به اسم پدی جیکس دوست شدم. مردی افسرده اما محترم و تمیز بود. مقصد بعدیش اقامتگاه ادبری بود، محله‌ای که در حومه شهر لندن قرار داشت. با هم رفتیم اونجا تا حوصله‌مون سر نره، پس راه افتادیم. حدود ساعت 3 بعد از ظهر بعد از کلی پیاده روی به کافه رسیدیم که کوپنامون رو قبول کرد. دختر بچه‌ای که سفارش‌ها رو می‌گرفت با دیدن کوپن‌ها فهمید کارتون خوابیم. بعد جوری با تحقیر بهمون نگاه کرد. بعد از یه مدت طولانی 2 چایی و 4 تیکه نون و 1 تیکه روغن روی میز پرت کرد. بعدا فهمیدم کافه‌دارا روی هر کوپن 2 پنی بالا می‌کشن. پدی هر چقدر هم که به خودش میرسید بازم از دور داد میزد که کارتون خوابه. مثل کارتون خوابا لق‌لق کنان و با شونهای افتاده را میرد. همیشه سرش پایین بود تا تأثیر رو شکار کنه. پدی جرأت خلاف نداشت. تو مسیر ادبری یه شیشه شیر مقابل خونه افتاده بود رو زمین. معلوم بود وسوسه شده بود که اون شیشه شیر رو بدوزه. ولی جرأت نکرد. به خودش بد و بیرا میگفت. آخر سرم گفت بیا بریم رفیق، کسی از دزدی خیری ندیده، من هم عهد خلاف نیستم. بلافاصله فهمیدم ترس و بزدلیش از گرسنگیه. اگه فقط یه هفته غذای درست حسابی میخورد شجاع میشد، اون وقت جرأت کار خلاف رو پیدا میکرد. پدی مدام با لهجه ایرلندی زیر لب غرغر میکرد. با اینکه 2 سال از کارتون خوابیش میگذشت ولی هنوز عادت نکرده بود به زمین و زمان بد و بیرا میگفت. همه رو مقصر بدبختیش میدونست. فکر میکرد همه دست به دست هم دادن تا اون نتونه یه کار مناسب پیدا کنه. همیشه نسبت به کسایی که کار داشتن احساس حسادت میکرد. پدی به طرز وحشتناکی آدم نادونی بود. از کتاب خوندن فرار میکرد. حتی دوستان داشت لحظه پشت ویترین یه کتاب فروشی بیسته. روی چوب کبریتاش خیلی حساس بود. با اینکه یه جعبه پر از کبریت داشت اما 2 هفته‌ای که با هم بودیم ندیدم از اون چوب کبریت ها استفاده کنه. در عوض منتظر میشد تا رهگذر سیگار دستش باشه و با آتیش سیگار اون سیگار خودش رو روشن کنه. در کل تمام فکر ذکرش دلسوزی برای خودش و مرور بدبختی گذشته و در حال حاضرش بود. با این حال مرد خوب و بخشنده بود. تو راه ادبری به پدی گفتم دوستی دارم که میتونم ازش پول قرض کنم. قرار شد یه شب در ادبری بمونم و روز بعدش به لندن بریم. تفاوت اقامتگاه ادبری با اقامتگاه قبلی این بود که اجازه ورود توتون نداشتیم، اما غذاش شبیه هم بود. فقط به جای شیر کاکائو چای می‌دادن. وقت خروجم یه تیکه نون بزرگ با پنیر برای ناهارمون به عموم می‌دادن. پیاده به طرف لندن راه افتادیم. وقتی به شهر رسیدیم 8 ساعت تا باز شدن مسافرخونه مونده بود. تو پاریس اگه نیمکت خالی پیدا نمی‌کردی می‌شد کنار پیاده رو بشینی، اما تو لندن اگه میدیدی کنار پیاده رو نشستی پلیسا حسابتو میرسیدن. ما مجبور شدیم 5 ساعت سرپا بایستیم. خیلی گرسنه بودیم. به 2 کلیسا سر زدیم که بلکه چای و بیسکویت مجانی نصیبمون بشه، اما هر دو بسته بودن. نه تو کتابخانه عمومی جایی برای نشستن بود، نه تو استراحتگاه کارگران. رأس ساعت 6 خودمونو به یکی از پناهگاه‌های رستگاری رسوندیم. با اینکه اجاره تختا از ساعت 8 شروع میشد، مسئولش اجازه داد به شرط خرید چایی زودتر وارد ساختمون بشیم. سالن اصلی پناهگاه انبار بزرگی با دیواره سفیدکاری شده بود. همه چیز مرتب و تمیز بود. تحمل این همه تمیزی رو بعد از دیدن اون همه چرک و کثافت نداشتم. مسئولان با لباس فرم قدم می‌زدند. روی در و دیوار قوانین مختص پناهگاه درج شده بود. الکل، قمار، توف کردن و فحاشی ممنوع بود. کسایی که می‌خواستن شب تو این پناهگاه بمونن باید قوانین رو رعایت می‌کردن. پناهگاه یه جای خاص و ملال‌آور بود. با این حال تمیز بودن محیط کارتون خوابایی که امیدشون از پیدا کردن کار ناامید نشده بود همه رو به اونجا کشوند. در اینجا دست کم ظاهرشون رو حفظ می‌کردن. رأس ساعت 10 شب یکی از نگهبانا تو سالن راه افتاد و در سوتش دمید. من با ترس از جام پریدم. پدی توضیح داد معناش اینه که هرچه زودتر برگردیم به تختامون رو بگیریم بخوابیم. 200 نفر مثل گله گوسان حرکت کردن. هر کدوم تو سکوت روی تخت خودشون خزیدن. خوابگاه ما اتاق زیر شیروانی بود. تمیز و بزرگ با حدود 70 تخت. تختام راحت و مرتب بودن. تنها مشکلشون کم عرضه و فاصله 1 وجبیشون بود. چیدمان و قوانین اقامتگاه رستگاری آدم و یاد پادگانهای نظامی مینداخت. تخت کناری من و بدی مختص پیرمردی روان پریش بود. پیرمردی که هر چند دقیقه یک بار در خواب فریاد می‌زد. به لطف سر و صدای پیرمرد بیشتر از یک ساعت نتونستم بخوابم. رأس ساعت 7 سوت بیدار باش زدن. من و پدی صبحونه رو خوردیم و اقامتگاه رو به مقصد دفتر دوستم ترک کردیم. دوستم رو که دیدم با شرمندگی ازش خواستم مقدار پول بهم قرض بده. دوستم که با وعده کار منو به لندن کشونده بود وقتی دید کارتون خواب شدم شرمنده شد. 2 پوند بهم قرض داد. ازم قول گرفت هر وقت به پول احتیاج داشتم بازم برم پیشم. با 2 پوندی که دست من و پدی بود برای 1 هفته نگران جای خواب و غذا نبودیم. با کمک پدی با مسافرخونه‌های ارزون لندن آشنا شدم. ویژگی هر کدومو برام توضیح داد. بعضی خوب و مرتب بودن، بعضی دیگه کثیف و به هم ریخته. دوزی هم که بین همشون رایج بود.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا، www.iranseda.ir.
فصل 6.
بوزو مردی قد کوتاه و سیاه چهره بود. از دور یهودی به نظر می اومد، اما خودش انکار میکرد. با افتخار میگفت رومیه. از کارش برامون گفت و توضیح داد که برای نقاشی از گچهای رنگی و گرون قیمت استفاده میکنه. تخصصش هم کشیدن کاریکاتور بود. چند باری هم به خاطر کشیدن کاریکاتورهای سیاسی و بودار از پلیس تذکر جدی گرفته بود. اما چون درآمدش از بیکاری بهتر بود، از کارش دست نکشیده بود. بوزو نسبت به بقیه نقاشای پیاده رو خلاقیت بیشتری داشت. برای همین مشتریای بوزو برای دیدن کاراش میومدن بر سرشو صف میکشیدن. به نظرم آدم جالبی بود. با اینکه مثل اوباشا حرف میزد، اما معلوم بود کلی کتاب خونده. من دوست داشتم بیشتر باش آشنا بشم و از مصاحبتش لذت ببرم. قرار شد غروب با پدی دوباره بریم پیش بوزو. بوزو قول داد تا ما رو به یه مسافرخونه خوب تو جنوب لندن ببره. تا ما رو دید پرو دخلش رو شمارد و از جاش بلند شد که من متوجه شدم پاش مشکل داره. یه پاش به طرف بیرون پیچ خورده بود و شل میزد. 2 تا عصا از کنارش برداشت، جعبه گچاشو روی شونه‌هاش گذاشت و راه افتاد. به پل که رسیدیم ایستاد و نفسی تازه کرد. واسمون خیره شد و آروم به شونه‌ام زد و گفت: اون ستاره سرخ کنار ماه رو می‌بینی؟ قشنگه نه؟ مثل یه پرتقال تو قرمزه. من با تعجب نگاش کردم، فهمید از ستاره سرخ چیزی نمیدونم. توضیح داد ستاره چیه و چرا تو آسمون ظاهر شده. انگار مسئول بود نادانی منو از بین ببره. حرفاش که تموم شد من لبخند زدم و گفتم: در مورد نجوم مثل این که خیلی اطلاعات داری نه؟ شونه‌هاشو بالا انداخت و با خونسردی گفت: نه زیاد. فقط چند بار از انجمن سلطنتی نجوم تقدیرنامه گرفتم. مقاله هم در مورد شهاب‌سنگ‌ها توجهشون رو جلب کرد. هر وقت بیکار میشم تو آسمون دنبال شهاب‌سنگ‌ها میگردم. اینطوری مجانی‌ترین نمایش دنیا رو میبینم. من به علامت تایید سرمو تکون دادم. باز گفت: بعضیا معتقدن فکر و ذکر بی‌خانمانا دورور جای خواب و غذاشون میگرده. اما من این حرف رو قبول ندارم. هرچند یکی مثل پدی همه دنیاش پیدا کردن تحصیلاره، اما من معتقدم آدم چه فقیر باشه چه پولدار، فکر و ذهن آزادی داره. فقط کافی آزادی رو باور داشته باشه. اون سخنرانی میکرد و من با اشتیاق گوش میکردم. حرفاش جالب بود، به خصوص که این حرفا از دهنه یک کارتون خواب بیرون میومد. وقتی چونش گرم شد داستان زندگیش رو برام تعریف کرد. فهمیدم فرزند یک کتاب فروش ورشکسته است. دوره‌ای که فرانسه زندگی می‌کرده نقاش ساختمون بوده. یه بار از ارتفاع سقوط می‌کنه و ناقص میشه. به امید یافتن کار به انگلستان میاد. اما در نهایت نقاش پیاده رو میشه. پشیمون نبود. با موقعیت خودش کنار اومده بود و خجالت نمی‌کشید. سعی می‌کرد از زندگیش لذت ببره. خط قرمزای مخصوصی هم داشت. آر می‌دونست مثل بقیه کارتون خوابا دلا بشه و کف خیابون تاسیگار جمع کنه. برای خوردن چای و بیسکویت هم در مراسم مذهبی شرکت نمی‌کرد. بوزو اعتقادهای جالبی داشت. می‌گفت در مریخ هم کارتون خواب وجود داره. معتقد بود مجازات دوزی در مریخ به مرتب سخت‌تر از زمینه. به مسافرخونه‌ای که بوزو معرفی کرد رفتیم. مسافرخونه بزرگی بود و البته خیلی تمیز. از هر نژاد و آدمی که فکرشو می‌کردم اونجا بود. یه ملوان فراری بنگلادشی هم بین مسافرها بود. جالب این که همه با هم زندگی مسالمت آمیزی داشتن. اون روزا به یمن وجود بوزو با انواع و اقسام گدایی در لندن آشنا شدم. فهمیدم بعضی فقط گدایی میکنن، اما بعضی دیگه در قبال دریافت پول شیرینکاری خاصی هم میکنن. ارگ میزنن یا آکروبات بازی میکنن. فهمیدم عکاسای دورگردم پول خوبی در میارن. بعضی این نقاشای پیاده‌رو هنرمندای واقعی بودن، مثل یکی از دوستان بوزو. به دیدنش رفتیم. تعریف کرد که چطور یه شب از فرط گرسنگی پای بساط یک نقاش پیاده رو میشینه و شروع به طرح زدن میکنه. سرش رو که بلند میکنه میبینه جمعیت زیادی دورش جمع شدن و کلی پول براش ریختن. اینطوری میشه که برای همیشه شغل نقاشی پیاده رو انتخاب میکنه. آوازخونهای مذهبی و دستفروش هم درآمد بدی نداشتن. البته دلیل اصلی دستفروشی این بود که دولت انگلستان گداها رو میگرفت و محاکمه میکرد. مگه چیزی برای فروش داشته باشن؟ حتی یه چوب کبریت. زندگی بین گداها نشونم داد گداها تفاوتی با بقیه انسان ها ندارن. هرچند همه فکر میکنن انگل جامعه هستن، اما وقتی دقیق نگاه کنی میبینی خیلی های دیگه هم در جامعه امروزی انگلن، اما چون درآمدشون خوبه تحقیر نمیشن. تنها گناه گداها در برابر این افراد اینه که شغلی رو انتخاب کردن که پولش کمه. اگه گدایی شغلی با درآمد بالا بود، گداها محترمترین انسانهای روی زمین می شدن. پولدارا در ازای یکی دو سکه از ما میخواستن مراقب ماشینشون که کنار خیابون پارک شده باشیم. یه روز صبح برای کار به ساندویچ فروشی رفتم. قبل از ما جمعیت زیادی برای درخواست کار اومده بودن. بعد از 2 ساعت انتظار اعلام کردن کاری برامون وجود نداره. البته بهترم شد چون کاری زیاد بود و درآمدش خیلی کم. روزها گذشت. به زندگی تو مسافرخونه‌های جدید عادت کرده بودیم. بعد از مدتی همه چیز تکراری شد. تنها دلخوشیمون چای و مارگارینی بود که هر از گاهی مجبور بودیم سق بزنیم. به نظرم پدی با اینکه نسبت به بقیه راحت‌تر زندگی می‌کرد، اما بیشتر از من در عذاب بود. وقتی با خودش حرف می‌زد من گوشام با چیز می‌کردم، می‌فهمیدم که بیکاری بیشتر از گدایی اذیتش می‌کنه. وقتی تحصیل کرده بی پول میشه، ذهنش انقدر بازه که خودشو سرگرم کنه، اما آدم بیسواد وقتی شغلی نداشته باشه با ذهنی خالی با فقر روبرو میشه. همین عذابش میده. یه روز اعضای انجمن مبلغان مذهبی به مسافرخونه ما اومدن. کارشون خوندن آوازهای مذهبی بود. آشپزخونه رو برای برگزاری مراسمشون انتخاب کردن. جالب بود. بدون اینکه از قبل هماهنگ کنن وارد آشپزخونه شدن. اهالی مسافرخونه بدون ذره بی‌ادبی مبلغان رو نادیده گرفتن. هر کسی مشغول کار خودش بود. یکی غذا میپخت و دیگری هم لباساشو میشست. دو نفرم شطرنج بازی میکردن. انگار نه انگار گروه مشغول هم نبازی هن. آخر سر مبلغان هم کم میآوردن و میذاشتن میرفتن. بی اون که توهینی بهشون شده باشه. فقط نادیده گرفته شدن. بزرگ توضیح داد گروه های مذهبی روی پلیس نفوذ دارن. ماهی چند بار به مسافرخانه‌های مختلف میرن و مراسم اجرا میکنند. کم کم پولمون ته کشید. چای و مارگارینم پاسخگوی گرسنگی ما نبود. یه بار به توصیه پدی به کلیسای رفتم که هفته یه بار به گداها چای مجانی میداد. بوزو مثل همیشه از همراهی ما اجتناب کرد. گفت کلیسا با این کار روحیش سازگار نیست. به کلیسا که رسیدیم حدود 100 نفر کارتون خواب کثیف رو دیدیم که همگی به عشق چای مجانی از دور و نزدیک جمع شده بودن اونجا. بعد از چند دقیقه در کلیسا باز شد. کشیش ما رو به بالکن طبقه بالا راهنمایی کرد. کلیسا مخصوص پروتستان ها بود. جای مخروبه و زشت. روی صندلیامون نشستیم و هر کدوممون یه لیوان چای و 6 تیکه نون و مارگارین دادن. صدای ارگ کلیسا به نشونه آغاز مراسم بلند شد. همون موقع 10-12 نفر از کارتون خوابا که نزدیک در بودن فرار کردن. اما بقیه جرأت این کارو نداشتند. وسط هفته بود. کسی برای شرکت در مراسم نیامده بود. جمعیت کارتون خوابای مقیم بالکن به طور چشمگیری از حاضرین طبقه پایین بیشتر بودند. با آغاز مراسم خنده های مسخره و ریختن خوردنون روی سر حضار طبقه پایین شروع شد. کم کم جرأتمون بیشتر شد و صدای بلند مزاحم برگزاری مراسم شدیم. اعتراف میکنم صحنه زیبایی نبود. یه عده آدم کثیف و پشمالو سعی داشتن عبادت انسانهای ساده دل رو به هم بزنن. فقط به این جرم که معتقد بودن در ازای چای و مارگارین تحقیر شدن. کشیش به کارش وارد بود. رشته کلام از دستش در نرفت. تا آخر موعظه رو خوند. هر از چندگاهی هم نگاهی به بالا مینداخت. انگار مستقیم با ما صحبت میکرد و راه رستگاری رو بهمون نشون میداد. بعد از شنیدن آخرین آمین ولوله‌ای به پا شد و همه مثل بچه مدرسه یا از پله‌ها رفتن پایین. در حقیقت دویدن. رفتار اون روز کارتون خوابا با برخورد همیشگیشون زمین تا آسمون فرق داشت. آرامش و تشکر در نگاهشون دیده نمیشد. فکر کنم علت اصلیش کنار هم بودن و غلبه جمعیتشون نسبت به حضار طبقه پایین بود. شجاع بودن. میخواستن در برابر تحقیر بایستن. بعد از ظهر پدی با پاییدن ماشین‌ها کرایه شب موندن تو مسافرخونه رو در آورد. به مسافرخونه رفتیم. بوزو هنوز برنگشته بود. ما گرسنه شدیم. پدی گفت تو محله شرقی هفته یه بار کشیشی میاد و کوپن غذا پخش میکنه. بلندشو بریم اونجا. من دنبالش را افتادم. از دور صف بلند آدمای عجیب و غریبی که زیر پل منتظر بودن رو دیدم. کمی جلوتر رفتیم. چهره های کثیف و سیاه و لباسا پاره بود. داشتم جمعیت رو برانداز میکردم که کشیش رسید. جوانی سفید و چاق بود. شباهت عجیبی به دوستم شار در پاریس داشت. معلوم بود خجالت میکشه. زیر لب شب بخیر گفت و کوپن‌ها رو بین جمعیت پخش کرد. رفتارش باعث شد کارتون خوابا از ته دل سپاسگزارش باشن. همگی یک صدا فریاد زدن جوون، معلومه کشیش خوبی هستی. کوپونا 6 پنی می‌ارزید. مخصوص کافه‌ای در همون محل بود. اما همونطور که گفتم کافه‌دارا غذای کارتون خوابا رو کم می‌ذاشتن تا بیشتر روی کوپونا سود کنن. چاره‌ای نبود. به کافه رفتیم و شکممون رو سیر کردیم. بعدش برگشتیم به مسافرخونه. تو آشپزخونه نشسته بودیم که یه دفعه بوزو مثل موش آب کشیده سر رسید. هوا بارونی بود. جایی برای نقاشی پیدا نکرده بود. ناشار با گدایی چند سکه جمع کرده بود. یه پنی کم داشت تا کرایه شبشو بتونه بده. بساطشو بیرون ریخت تا چیزی برای فروش پیدا کنه. در نهایت قرعه به اسم تیغ ریش تراشیش افتاد. تیغ و 6 پنی به یکی از مسافرها فروخت. حالا هم کرایه تختشو داشت، هم یه لیوان میتونست چای داغ بخوره. چای رو با دستش گرفت. روبروی آتیش نشست تا لباساش خوش بشه. یه دفعه زد زیر خنده. با تعجب پرسیدم چی شد؟ با خنده گفت دنیا رو میبینی؟ تیغم رو قبل از اینکه ریشم رو بزنم فروختم. ببینی چقدر گیجم؟ با دقت نگاش کردم. با پای علیلش از صبح را رفته بود. حالا گرسنه با لباس خیس نشسته و چایی مینوشید. به جای اینکه ناراحت شده باشه به فکر از دست دادن تیغش بود و میخندید. صبح روز بعد پولمون ته کشید. با پدی تصمیم گرفتیم به یکی از اقامتگاه‌های خارج لندن بریم. خسته و گرسنه به کاملی رسیدیم. برای رفتن به لونه زود بود. چند کیلومتر اون طرفتر مزرعه زیبا بود. کنار مزرعه دراز کشیدیم تا نفسی تازه کنیم. بوی تلخ کاسنی فضا رو پر کرده بود. کمی دورتر دو اسب زیبا به تیرای چوبی دیوار مزرعه بسته شده بودند. هوای پاییزی و دلانگیزی بود. چمنای له شده کنار مزرعه نشون میداد پاتوق کارتون خواباست. کم کم جمعیت کارتون خوابا از راه رسید. کنار هم نشستن، منتظر بودن اقامتگاه باز بشه. خاطراتشون از اقامت در لونه‌های مختلف برای هم تعریف میکردن. عده‌ای داستانهای ترسناک از اقامتگاه کرملی تعریف میکردن. گفتن روح کارتون خوابی که سالها پیش خودکشی کرده لونه رو تسخیر کرده. ممکنه شب بیاد سراغمون. یکی دیگه داستان زندانی فراری رو گفت که میخواست قاچاقی از کشور خارج بشه. اما محموله‌ای که توش مخفی شده بود زیر بقیه محموله‌ها موند و خفه شد. داستانی زیادی نقل کردم. حسابی سرمون گرم شد. در بین جمعیت دو جوان آوازخون بودن که آهنگای زیبایی رو اجرا کردن. معلوم بود از اون پسرای زبر و زرنگن. یه شب تو اقامتگاه کرملی موندیم. روز بعد ساعت 10 صبح از لونه زدیم بیرون و به طرف جنوب را افتادیم. با تماشای دعوا و کتککاری دو تا از کارتون خوابا سرمون گرم شد، متوجه طولانی بودن راه نشدیم. به جنوب که رسیدیم پدی در خونه ها رو زد و تقاضای کار کرد. آخر سر زنی از ما خواست چند تا صندوقچه چوبی رو از خونهش ببریم بیرون و مثل هیزم خورد کنیم. وقتی کارمون تموم شد، خدمتکار با سینی چای رسید. معلوم بود از نزدیک شدن به ما میترسه. سینی رو پشت در گذاشت و با عجله رفت. دستمزد هر کدوممون 6 پنی بود. با پولمون نون و مقداری توتون خریدیم. پدی معتقد بود نگهبان زورگوی اقامتگاه جنوبی ممکنه با دیدن پول رامون نده. پس بهتره زیر خاک دفنش کنیم. فهمیدم دفن کردن پول کاری رایج بین کارتون خواباست. اینطوری راحت وارد اقامتگاه می شدن. خیالشون هم راحت بود. کسی نمیتونست پولاشونو بدوزه. به اقامتگاه جنوبی که رسیدیم چند ساعتی روی چمنا دراز کشیدیم تا در اقامتگاه باز بشه. بیشتر آدمای دیروز هم همراهمون بودن. پسرای آوازخون بازم برامون آواز خوندن. دو نفری که دعواشون شده بود دوستانه کنار هم نشسته بودن. مردم روستا جمع شده بودن و از دور نگاهمون میکردن. انگار مشغول بازدید از موزه انسانهای اولیه هستن. رأس ساعت 6 در اقامتگاه باز شد. آخر هفته بود. مجبور بودیم کل آخر هفته رو اونجا بمونیم. طبق روال قبل اسم و مشخصاتمون رو یادداشت کردم. این بار گفتم روزنامه نگار هستم. روزنامه نگاری واقعی تر از شغل نقاشی بود. چون مدتی تو پاریس با نوشتن مقاله روزگار میگذروندم. به صف ایستادیم. نگهبان ارشد وارد شد، فریاد زد: کدومتون روزنامه نگارین؟ من با ترس یک قدم جلو رفتم. گفتم من قربان. صداش آروم و مهربون تر شد. نگاهی عمیق به من کرد و گفت: امان از دست این سرنوشت. پس تو آدم حسابی هستی. از اون لحظه به بعد بین من و بقیه کارتون خوابا فرق زیادی گذاشت. حوله تمیز و اختصاصی داشتم و رفتار بقیه با من محترمانه تر بود. انگار کلمه آدم حسابی تأثیرش رو همه گذاشته بود. ساعت 7 شام خوردیم و به سلولامون رفتیم. توشک‌ها خیلی سرد بود. تا خوابمون می‌برد از سرمو از خواب می‌پریدیم. از سر و صدای سلولای دیگه مشخص بود بقیه هم وضع بهتری از ما ندارن. صبح روز بعد از انجام معاینات مرسوم پزشکی ما رو به اتاق بزرگ غذاخوری بردن. درم قفل کردن. جایی تکون خوردن نداشتیم. حرفی هم نبود بزنیم. ناگهان در باز شد. چند نفر از جمله منو برای کار تو آشپزخونه کارخونه صدا زدن. معلوم بود که کلمه آدم حسابی هنوز روم اثر گذاشته. تو آشپزخونه کار خاصی نبود. با کارگرها گپ می‌زدم تا زمان بگذره. نهار رو از غذای کارخونه می‌خوردم. مفصل‌ترین غذایی بود که از اولین شب کارم تو هتل ایکس تا حالا خورده بودم. بعد از نهار باید ظرفا رو می‌شستم. سرآشپز بهم گفت غذاهای باقی مونده رو دور بریزم. حجم تمونده غذاها وحشتناک بودن. تکه‌های بزرگ گوشت، خرد نونا و سبزیجات تازه همه روونه سطح آشغال شدن. دست کم 5 ساعت آشغال از تمونده غذایی که قابل خوردن بودن بیرون گذاشتم. این در حالی بود که چند متر اون طرفتر 50 کارتون خواب از گرسنگی داشتن به خودشون میپیچیدن. ساعت 3 به اقامتگاه برگشتم. از چهره کارتون خوابا معلوم بود حسابی حوصله‌شون سر رفته. پدی مثل همیشه زیر لب غرغر میکرد. برای اینکه وقت بگذرونم مشغول صحبت با جوان نجاری شدم. به نظر آدم با معلوماتی میومد. میگفت وقتی خیلی گرسنه باشه به اقامتگاه میاد. از جیبش چند کتاب بیرون آورد که نشون میداد اهل مطالعه است. با هم شروع به صحبت کردیم. از سیستم انتقاد کرد. معتقد بود نقص از قوانینه. قانون کارتون خوابا رو مجبور به ساعتها راه رفتن بین دو اقامتگاه میکنه. بعد 14 ساعت زندانیشون میکنن. هر روزم این داستان تکرار میشه. در تایید صحبتش ماجرای دور ریختن غذاها رو گفتم. ناگهان لحنش مثل یکی اشرافزاده شد. باید هم این کارو بکنن. تو چی فکر کردی؟ اگه غذای خوب به این مفخرا بدن که نمیشه از تو اقامتگاه جمعشون کرد. برای تایید نظریاتش کلی استدلال ارائه کرد. طوری حرف میزد انگار با قشر کارتون خوابا زمین تا آسمون فاصله داره. 3 ساعت از وقتمون با همین حرفا به بتالت گذشت. ساعت 7 شام آوردن. خیابون خوابای جدیدی از راه رسیدن. برای همین سلولامونو به اونا دادن و ما رو به خوابگاه بردن. خوابگاه جایی شبیه انبار بود. 30 تخت نزدیک هم داشت و بوی گند میداد. پیرمردان مدام سرفه میکردن. نمیذاشتن بقیه راحت بخوابن. تناوسون خوابگاه گرماش بود. چپیدن 50 نفر تو یه اتاق هوا رو گرمتر میکرد. روز بعد رأس ساعت 10 صبح با یه تیکه نون و کمی پنیر تو دست بیرون اومدیم. بعد از هوای متعفن و گرفته اقامتگاه هوای تازه پاییزی برامون دلانگیز بود. با پدی به طرف لندن را افتادیم. جاده خلوت بود. تک و توک ماشین رد می شدن. یه دفعه صدای قدم های تندی از پشت سرمون شنیدیم. جوونی که بهش غذا داده بودیم نفس‌زنان نزدیک شد. قوطی زنگ زده ای از جیبش در آورد و گفت بیا رفیق. تو به من لطف کردی تا حالم عوض بشه. نگهبان جعبه رو پس داد. منم آوردمش برای تو. از هر دست بدی از همون دست می گیری. من و پدی بعد از ترک اقامتگاه جنوبی با جارو کردن باغچه و عرض کردن علفای هرز کمی پول جمع کردیم. یکی دو روز بعد از هم جدا شدیم. دوباره پیش دوستم رفتم. 2 پوند ازش قرض گرفتم. میدونستم 8 روز دیگه مشکلاتم تموم میشه و معلولی که قرار بود پرستارش بشم از مسافرت برمیگرده. پدی هم به شمال انگلیس رفت. میگفت اونجا دوستی داره که میتونه براش یه کار پیدا کنه. از اون به بعد ندیدمش. بعدها کسی برام خبر آورد که ماشین بهش زده و کشته شده. راست و دروغشو خدا میدونه. از بوزو هم بیخبر نموندم. به جرم گدایی به زندان افتاد. اما با روحیه‌ای که ازش سراغ دارم مطمئنم اذیت نمیشه. آس و پاس بودنم تو پاریس و لندن تجربه های فراوانی برام داشت. دنیای اطرافمو بیشتر شناختم. نگام به کارتون خوابا زمین تا آسمون تغییر کرد. فهمیدم آدمای فقیر خطرناک نیستن، فقط مخفی یارشون نیست. دیگه میفهمم تقاضای تشکر از کسی که بهش کمک کردیم چقدر آزاردهنده است. میدونم نباید لباسامونو گرو بذاریم. از کسی که برگه‌های تبلیغاتی تو خیابون پخش میکنه حتما برگه‌ای بگیریم. موقع غذا خوردن تو رستورانی با شبو باید به یاد آشپزخونه کسی پیش باشه.